رسیدیم تا سر دو نکته، درسته؟ دو نکته. نکته اولش چیه؟ نکته اول این هستش که الان همتون هستی؟ آخرین جلسه هست، تحمل کنین، حواستون رو جمع بکنین. یاله که اومدی ارزم خدمت، خواهش میکنم دقت بکنین. ایشالله این خواهش میکنم. و تمام تلاش هم کردم که تو این حالا مدتی که فاصله بود انتخاب کردم که ایشالله بتونیم مقاله رو تمام بکنیم. شما هم دقت بکنیم، حواستون جمع باشه که حالا بعد از نهار هم از ممکنه خوابتون بیاد. ولی توی نکته اول چه داره میگه؟ توی دو نکته، نکته یک، آخر مطلبی که گفتیم این بودش که انسان وقتی به لحاظ تاریخی بهش نگاه میکنیم، ادراکی رو که از واقع داره رو علم تلقی میکنه. حالا میخواد بگه که انسان ها اینطوری هستن که این علم رو هم خیلی سفت و سخت نمیگیرن. حالا علم یقینی، تعریفی که برای علم میکنن، جزم در واقع، عرضم خدمتون که خواهش میکنن، باور در واقع مصدق صادق طرف مقابلش هم احتمال نداشته باشه. و حتما نه، اگر نسبت به چیزی اطمینان زیاد داشته باشن، هم گویا دعب انسان ها به لحاظ تاریخی بوده که اون رو هم علم تلقی میکردن، حالا شوادی هم آوردن. این دو نکته، نکته یکش همینه. حالا متنشو خودتون بخونید، من ازش عبور میکنم. نه اینکه انسان بر اساس زن عمل بکنه، ولی عموما تو نیستی شاید من یقین باشه. مثلا مثال میزنم توی حالا بحثای فلسفه علم و تاریخ علم هستش. مثلا میگن خورشید همیشه طلوع کرده. اگه استقرایی بخوام نگاه بکنیم، فردا معلوم نیست طلوع بکنه. مثلا چند ده میلیارد بار، چه میدونم میلیون بار، کمتر بیشتر طلوع کرده، ولی استقرا که اثبات یقینی نمیکنه. ممکن از اون اول که خورشید خلق شده بنا بوده همین چند ده میلیارد بار طلوع کنه، فردا دیگه طلوع نکنه. این احتمال هست دیگه، اگه بخوای استقرار بتون طلوع. ولی یه زن قوی میاد که نه، احتمالاً هست، بذار برنامه‌ریزی میکنیم برای فردا، احتمال میدیم که هست. یعنی یقین منطقی نداریم برای طلوع بنا به استقرار، ولی چون زن قوی میاره برنامه‌ریزی میکنیم. اینجا میخواد همینو بگه، این یقین علمی که انسان بر اساس علم در واقع اعتباری که اون تلقی که از بیرون داره، اون شناختی که از بیرون داره، اون عرضم خدمتون که مفاهیمی که داره باش تو عالم واقع کار میکنه، علم میپنداره. و عموما نمیتونی نیستش که حتما خیلی در واقع مطلب خشخاش بذاره، اون رجحان رو هم علم تلقی میکنه در زندگی روزمره. ما این کار رو میکنیم دیگه، عموما یه چیزی دو بار سه بار اتفاق میفته، معمولا میگیم دیگه اینطوریه. این عامه انسان ها اینطوری هستن، حتما دنبال یقین نیستی. مثلا یه مغازه هست، دو بار میریم صبح نیست، میگیم لابد صبح باز نمیکنه، و به این اعتبار علم میدیم. مگر اینکه نفر بگه نه اینطوری نیستش، این دو بار استثناء کنه، میگه علم من چند بار رفتم نبوده. این ناخودآگاه اعتباری هستش که به این زنون هم علم. خب این در مورد نکته اول. نکته دوم میگه چی؟ نکته دوم میگه که حالا ارتباط مستقیم شاید با بحث ما نداشته باشه، میتونیم بگذاریم. داره توضیح میده که این استصحاب و احتیاط و برات و توقف که توی مثلا اصول فقه هم هست، خودش هم گفته به اصطلاح فن اصول خود علامه، میخواد بگه اینها هم به یک معنا اعتباراتی هستن که عموم انسان ها انجام میدهند. یعنی چی؟ اینا رو دیگه آشنا هستیم دیگه فکر کنم این اصطلاحاتو. مثلا استصحاب چیه؟ تو بعد برسیم سراغ خاتمه یه این بحث که اونجا دو تا بحث داریم، بعدش همون تغییرات اعتبارات. یه مقداری بعد سریعتر حرکت بکنیم که
خاتمه
استصحاب اونایی که فقه و حقوق اینا خوندن که دیگه باید بدونن دیگه طبیعتون هم میدونن دیگه آنو بعدا نمیدیستن دیگه یک چیزه که بودن بعد از استخدام چی بود؟ این مطابعات علم بود دیگه روز به مطابعات علم بود الان یه دیگه اختصاص هم میکنه دیگه اختصاص این هم دیگه باید کار همون فایده داشته باشه یک دو سه چهار پنج بار اسم داشتن که بدی کاری اسم داشتن این هم که بعد از اشتما برای بچه میرسید فقط این هستش که ما کارهایی رو که انجام میدیم اعتبار علم بهش میدیم اگر که یک یقین داشته باشیم الان نمیدیم اون یقین هست یا نیست همار ادامه میدیم بهش من استثاب مومن استثاب هم پر انجام میدیم مثلا ده روز رفته کلاس ها رو آغازه باز کردیم تو نارو یازدان بود هم که بیدیم استثاب پس این هم طوری که توی فرمانشی را هستش حضرها میگه اینا رو عموم مردم انجام میدن دیگه چیه؟ نسبت به اون چیزی که نمیدونیم اعتنای نداریم اما نمیدونیم بیدون چه خبرشی هست نیست که باید کاری هم نداریم نشستیم نسبت به اون چیزی که نمیدونیم اعتنایی نمیدونیم یا دو چیز احتمال بگیم که باشه اگه بشه هر دو رو انجام میدیم دو تا احتمال هستش امور روزمره مثلا بخواهم به یه هدفی برسیم نمیدونیم که کدوم انجام بدید نخواه هر طور انجام بدید حتی همون هدف انجام بدید این خواهد احتیاطی انجام بدید بنای انسان ها اینطور بوده یا اینکه یه کاری رو باست انجام بدید حالا یا این انجام بدید یا اون انجام بدید مسیر محقق میشه فرض نمیکنید یک کدوم میتونه انتخاب بکنید استثاب برد احتیاط تخلیق حالا اینه یک اصطلاح فنی هستم توی مصول فقه هم بحث میشه که کاری نداریم علامه طباطبایی در این نکته دوم داره میگه عموم مردم این کارا رو انجام میدن و با استصحاب علمشون ادامه میدن با برائت نسبت به اون چیزی که علم ندارن کاری ندارن برائت میجوین با احتیاط ممکنه که علم رو به دست بیارن همچنین با تخییر در واقع علمشون رو به علم میرسن یعنی اگه بدونن که بعد دو تا کار انجام بدن یک کدومش اونا محقق میکنه اون چیزی که میخوان رو انجام میدن که حالا اینم خیلی بحثی نداره میریم سراغ خاتمه اعتبارات عمومی خاتمه بحث آوردیم خاتمه بحث یه نفر بخونه این خاتمه بحث رو یه مقداری سریع‌تر اگر بخونیم این خاتمه و یه چیز دیگه میرسیم به اعتبارات بعد از اجتماع میرسیم بله بفرمایید
اعتبارات عمومی که سخنان گذشته ما در پیدایش آنها بود منحصر به پنج اعتباری که شما گذاشتید وجود خوشتنگاه و انتخاب اخر و
آسر استخدام عمله باشد
نمیباشد
یعنی بیش از این پنج تا هستش خب
بلکه اعتبارات دیگری نیز می توانند که جنبه عمومیت داشته باشند چنانکه اعتبار اختصاص و اعتبار فایده و فعالیت در عمل از اعتبارات
عامه هستند حالا اعتبار اختصاص رو میخواد توضیح بده اختصاص یعنی چی که ما اونجا نوشتم این پنج تا رو که گفتیم یه اعتبار اختصاص یه اعتبار فایده به عمل اینا چی ان اینا هم دو تا اعتبار دیگه هستن که عموم انسان ها قبل از اجتماع اینو انجام میدن اعتبار اختصاص بفرمایید مشخصه دیگه انسان ها که مثلا دارن با یک ماده کار میکنن مثلا تو یک محیط یه آب داره اونجا استفاده میکنه یه نفر بخواد نذاره از این آب استفاده بکنه طبیعتا دفاع میکنه میگه آب من داشتم میخوردم مال من بوده و هر چیز دیگه یه چیزی که در بلاظه طبیعی انسان داره استفاده میکنه کسی دیگه بخواد بیاد این اقتدار بهش نمیده میگه مال منه یعنی سعی میکنه برای حل نیازهاش برای برطرف کردن مشکلاش اون ماده ای که ازش استفاده کرده رو مخصوص خودش بدونه کسی دیگه بخواد بیاد ناخودآگاه دفاع میکنه خب و در این حال
این
در پنجره بله یعنی تو طول تاریخ که نگاه میکنیم انسان ها به این ترتیب با مواد مختلف روبرو شدن از چیزهایی که استفاده میکردن اونا رو مال خودشون میدونستن اختصاص حالا اینکه بعدن یک ساختار اعتباری میاد که آقا شما حق نداره هر چیزی رو به خود اختصاص بدی باید مالکیتی باشه فلان باشه اینا دیگه بعدن به وجود میاد که الان میگه نگاه بکنید
و این مفهوم هم اختصاص مطلق است که اصل مالکیتی که
یکی از شعبان است. اصل مالکیت یکی از شعبان اختصاصه. این در ذات انسان این استش که هر چیزی رو که استفاده میکنه به خودش اختصاص بده. یکی از اینا مالکیت نسبت به اشیاء که بعدا ساختار پیدا میکنه، سازمان پیدا میکنه، که اینطوری نیستش که هر کسی هر طوری که بخواد بتونه عمل بکنه. خب یه زمانی هست، حالا اگه فرض بکنیم این تاریخ ها درست باشه، با زور و غلبه، هر کس زورش بیشتر باشه، مثلا ابروهای اصلی مال اون اختصاص به او داره، یه نفر دیگه زور بیشتر اون رو میزنه کنار، من میرم اونجا. انگار انسان ها اینطوری عمل میکردن، اینطوری کار میکردن. خب
و همچنین دارایی حسب روان هر دونه حقوق قراردادی روابط زناشویی از شوهر آمیشون
میبینم اختصاص دارایی، این مال مال منه، این رتبه مال منه، این مقام مال منه، حقوق هایی که قرارداد میکنن با هم دیگه، الغای زناشویی، این فرد مال منه، این اختصاص انگار بوده به لحاظ تاریخی و یکی از اعتبارات هستش. اعتبار بعدی چیه؟
لزوم فایده در عمل،
در عمل
کار آرمان داشته باشد. یکی از اعتبارات آنیست که به نحوی که در شد از اصل مفهوم
استنتاج می شود. خب فایده یعنی چی؟ اینه باید کاری فایده داشته باشه. حالا که میگه که در به نحوی که در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبار استنتاج می شود، یعنی چی؟ اون اولین بحثی که کردیم بحث اعتبار وجوب بود دیگه. من چرا میخوام این کار رو انجام بدم؟ گفتیم تصویر ملائم با طبع تلقی میشه، بعد میگه با این کار میخواییم، بس همین خودش میشه فایده. فایدهش سیراب شدنه. ما هر کاری که میخواییم انجام بدیم میسنجیم فایده داره یا نه. بعد اگر اون فایده داشت، اون فایده میشه همون چیزی که ملائم طبعه. بعد بین من و اون کار و اون تصویر اعتبار وجود میشه، اون کار انجام میدم. اگر کاری فایده نداشته باشه دیگه ملائم طبع من نیست. به خاطر همین گفتن که در آغاز سخن از اصل مفهوم اعتبار که الان اصلا اعتبار وجود بود استنتاج میشه که انسان کارهایی که مفید هست رو انجام میده. ممکنه مفید در ذهن شما از ذهنی که دیگه در ذهنی که دیگه غیر مفید باشه. منظور شخص انسان یا نوع انسان.
استثناء
همون اطلاع پذیری کله. نرب شبتی نداره.
اطلاع پذیری یعنی یک به
علم با چه به علم عمل
میکنی
تو حالا به سابقه شد. آها اینطوری میخواییم بگیم. خب یه فرقی دارن. ببین تو ابطال پذیری تو فلسفه علم میگن که اصلا باید هر گزاره علمی اثبات بشه. قبل از اینکه ابطال پذیری بخواد مطرح بشه، پوزیتیویست میگه باید گزاره های علمی اثبات بشن. چجوری اثبات میشن؟ با مشاهده، آزمایش، نمیدونم، باید آزمایش تکرار بشه، تو شرایط مختلف باشه، فلان. بعد یه عده میگن که آقا چقدر شرایط تکرار بشه، چجوری باید مثلا آزمون، چند تا آزمون انجام بدیم که اثبات بشه یه کاری. بعد میگن اصلا نمیتونیم گزاره رو تو علم اثبات بکنیم، ما یه گزاره میگیم، اگر ابطال نشه همچنان باقی میمونه. پس این گزاره هست فرض میکنیم، علم یک نظریه میدیم، این نظریه هست، مادامی که ابطال نشه هست، اثبات نمیشه. ولی اینجا علم از قبل داشتیم، یه علمی رو گذاشتیم، ثابت کردیم، مادامی که خلافش ثابت نشه میاد جلو. از این جهت ابطال پذیری فرق میکنه، ولی از این جهتی که اگر خلافش بیاد بعد میره کنار، آره شبیه
فقه هم اینطوریه.
یعنی اول خب ثابت میکنیم دیگه، حکم رو ثابت میکنیم، بعد میگیم مادامی که خلافش نیومده و اون موضوع باقیه، حکم روی موضوع بار میکنیم. ولی بالاخره حکم روی موضوع اومده، تو ابطال پذیری اصلا ثابت نمیکنیم، یک نظریه میدیم، بعد میگیم خب اگر خلاف ردش کن، هر وقت رد شد کامل میره کنار، ولی اثبات نمیکنیم. اتفاقا از اینکه نمیتونیم اثبات بکنیم میریم سراغ ابطال پذیری. یعنی پوزیتیویست به معنی اثبات گرایی، وقتی که نتونیم اثبات کنیم، نتونیم پوزیتیو اثبات بکنیم، میگیم خب اصلا واقعا انسان قدرت اثبات نداره تو علم. خب نظریه میدیم، میگیم نظریه درسته یا نه، میگیم درسته تا وقتی که ابطال بشه. هر وقت ابطال شد دوره کنه، مثلا میگه همه قوا سفید است، اگه واقعا انقدر قوا اوردی که سیاه بود، این نظریه رو میذاریم کنار. میگن اثبات کردیم، میگیم نه. چرا؟ چون اونا که اثبات میکردن میگفتن که چجوری اثبات کردی؟ 10 تا قوا دیدی، 100 تا قوا دیدی، 1000 تا قوا دیدی، چند تا قوا ببینیم اثبات میشه همه قوا سفیدن؟ قواهایی که هزاران سال بعد میخوان بیانم دیدی ندیدی که، نهایتا همه قواهایی که الان دیدی، بس اثبات نمیتونیم بکنیم. ولی اینجا موضوع داریم، حکم میده روش. خب موضوع ادامه پیدا میکنه، الان حکمشو نمیدونی، میگیم تا وقتی که خلافش نیامده همین حکم رو موضوع هست. انسان تو اعتباراتش اینطوریه، یکی دو بار رفته یک مغازه، دیده این مغازه مثلا فلان جنسو میفروشه، هنوز مغازه هستش، استثناء میکنه که همون جنس فروختن هنوز وجود داره تا وقتی که خلافش ثابت بشه. خب پس اعتبار بعدی اختصاص که آشنا شدیم باهاش، اعتبار بعدی به اعتبار فایده که قبلا میدونستیم، و همچنین اعتبارات عمومی. بخونید.
اعتبارات عمومی دیگر نیست، میشه با یا با اعتبارات پنجگانه نام بود در تشریح و استنتاج
پس این نکته رو یاد میگیریم از اینجا، اعتبارات بعد از اجتماع از این اعتبارات قبل از اجتماع استنتاج میشن، انگار اعتبارات قبل از اجتماع حالت ریشه‌ای تری دارن. همین 5 تا فعلا کفایت میکنه، میتونیم بریم سراغ اعتبارات بعد از اجتماع. خب به هر حال
اعتبارات عمومی، اعتبارات قبل از اجتماع، چون اعتباراتی هستن که انسان در هر تماس که با فردی بعد از اعتبار آنها گریزی ندارد، یعنی از ارتباط طبیعت انسانی با ماده در بین آنها را به وجود میآورد، از این روی هیچ را از میان نرفته و تغییر در ذات آنها پیدا نمی‌کند.
این واضحه دیگه، اعتبارات قبل از اجتماع، هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید اعتبار وجود بکنیم. انسان میخواد زندگی بکنه، اعتبار اجتماع میکنه، اعتبار استخدام میکنه، لذا میشن اعتبارات ثابت، همیشه هستن، ناگزیری. درسته؟ هرچش اگر نامفهومه بگینا.
مثلا انسان میتواند یا میشود که یک اندیشه ویژه یا به واسطه پیدایش عواملی از مغز خود بیرون براند، ولی هرگز نمیتواند یا نمیشود که اصلا اندیشه را باید اندیشه کنم
نکنم. دیگه بعد مثال میزنه دیگه، حالا مثالاش خودتون بخونید. پس انسان میتونه بگه من فلان اندیشه رو انجام نمیدم، ولی اصل فکر کردن خب جزء اعتبارات ثابت هستش. حالا چه نوع فکری تغییراتی داریم؟ حالا علت تغییرات چیزی که الان میخوایم بخونیم. خب بقیه شو دیگه خودتون مثال زده دیگه، مثال زده، بعد گفته که ممکنه یک سری اعتبارات بیاد، یه اعتبارات دیگر از کار بندازه. اعتبارات مختلف و متفاوتی هستن، همیشه انسان بر یک اعتبار نمیرن جلو. نمونش چیه؟ یه طور زندگی میکردن در یک خانه‌ای خاص، در یک روابط اجتماعی خاص، الان طور دیگریه، لابد اعتبارات عوض شده دیگه، وگرنه انسان کار بیرون انجام نمیده مگر با یک اعتباری. حالا الان مثال میزنن از این بیان نتیجه، بیاید صفحه 141 پاراگراف 3 و از این بیان میتونه نتیجه زیر را گرفت. بفرمایید.
اگر ولی از راه برخی از آنها در مورد برخی دیگر می شود تصرف نمی کنند و چه اعتبار آنها را از کار
انداخت. مثالش رو بخونید، مثالش لازمه،
یعنی
بخونید.
یعنی موردی را در دایره فعالیت آن رفت داده و مورد دیگر را بیرون کرده و در نتیجه اعتبار آنها را نسبت به مورد اول خود از کار انداخت.
خب این مثلنش مهمه، گوش بدید. مثلا
مثلا زمانی مسافرت های طولانی را با چهارپای کجاوه تخت روان انجام می دادند، کجاوه تخت روان چهارپا برای پیمودن راههای دور و دراز لازم و خوب بود، ولی با پیدایش وسایل تازه مانند اتومبیل، راهآهن و هواپیما قاعده لزوم انتخاب اخف و اسفل وسیله تازه را به جای مهم نشان میده و صفت لزوم و خوبی را از آن گرفته
بله.
و به این داده است. البته اصل خوبی از میان
نرفته است. خب کافیه دیگه، یعنی اصل حرکت جزو این انسان باید از یه جای به جای دیگه ای بره، همیشه انجام میداده، اما با چه وسیله و چگونگیش؟ با اعتبارات تغییر پیدا میکنه. مثلا یکی از اعتبارات اخف و اسهله. حالا هزار هزار اعتبار میکنه، دخالت میکنه، که اگر این اعتبارات رو بتونیم بشماریم خب یک علمیه خودش. خب خط آخر رو بخونه. چیزی که هست این است که، خط آخر صفحه 141،
چیزی که هست این است که اصول اعتبارات عمومی پیوسته زنده و سرگرم ادامه فعالیت بود. تنها
موارد و مصادیق آنها جابجا می شود. حالا جابجا می شود یعنی تغییر در اعتبارات به وجود میاد. خط آخر همین پاراگراف نگاه بکنید، نتیجه گرفته می شود که چی؟ تغییر
اعتبارات خود یکی از اعتبارات.
آها، تغییر اعتبار خودش یک اعتباره. انسان ها توی نیستش که اگر سیر اعتبار کردن هم سوالی که دوستمون کردن یه اعتباری انجام بده بخواد همیشه برای این باقی بمونه، نه، این که بخواد اعتبارش رو تغییر بده به خاطر تغییر احساساتش، تغییر اون دواییش و انگیزاش، خودش یه اعتباره. یه حرفی زدیم که گفته حرف انسان حد بعد یکی باشه، بنا به شرایط یه حرفی زدیم، یه اعتبار کردیم، یه جور زیست کردیم، الان رفتیم جلوتر، اتفاقاتی افتاده، حرف رو عوض می‌کنیم، اعتبار رو عوض می‌کنیم. خود این تغییر اعتبار یک اعتباره، بشر این اعتبار انجام داده، سلط نبوده رو افکارش که اگه من اینطوری خونه میساختم همیشه باید دیگه اینطوری خونه بسازم. خب چرا تغییر میداده؟ مگر اینکه یک دلیل دیگه ای بیاد، مثلا یک دلیل بالادستی میاد میگه اینطور درسته، اینطور مثلا تو رو به بهشت میبره، اون یک دلیل بیرونی میاد، فرض میکنیم که دلیل بیرونی نباشه، عوض میکنه. خب بفرمایید.
مثلا خودم دو مدل درک کردم، یکی اینکه همونطور که گفتین مثلا خب یکی احساسی داره ممکنه بر پیل بودن مثلا یه جریان و خودش رو تغییر میده، یکی دیگه هم که ساعت قبل گفتیم مخالف این شکل میگیره و دو قاعده بشه.
خب
این دو مدل بیشتر دیگه نمیشه.
حالا دیگه بستگی داره دیگه، بستگی داره حالا جواب به چه سمتی بره، یعنی فقط یک آها یک اعتبار فقط کار نمیکنه که اعتبارات دیگه دخالت میکنن و مسیر رو عوض میکنه. این اعتبارات فقط یک اعتبار نیستش که، اعتبارات بسیار زیادی همیشه با هم دیگه دارن کار میکنن. همزمان کار میکنن. بله سراسر ما در اعتبارات هستیم. حالا اونجا که گفته تغییر اعتبارات، از اینجا تا آخر که میگه قسم دوم اعتباریات بعد الاجتماع، در واقع سه نوع علت برای تغییر اعتبار میخواد بگه. چرا انسان اعتبارشون رو تغییر میدن؟ اولیش چیه؟ اولیش گفته منطقه های گوناگون زمین که از جهت گرما و سرما و دیگر خواص و عناصر طبیعی مختلف میباشد، تأثیرات مختلف و عمیق در طباع افراد انسان داشته و از این را در کیفیت و کمیت احتیاجات تأثیر بسزایی میکند. خب احتیاجات تغییر پیدا بکنه، یعنی نیازها، احساسات، دوایی تغییر میکنن، پس اعتبارات تغییر میکنه. مثلا اعتباراتی که در لباس دارن، پایین تر گفته تجهیزات، یه جا مثلا توی فضای گرم با یه لونگ گفته کارش را میفته، یه جای هوا سردتره، نه در مناطق قطبی، تا میاد دو خط آخرش رو نگاه بکنید، اختلافات فاحشی اونجا رو نگاه بکنید، اختلافات فاحشی که خود نگاه بکنید، اختلافات فاحشی که در افکار اجتماعی و آداب و رسوم سکنه منطقه های مختلفه زمین مشهود است، بخش مهمی از آنها از همینجا سرچشمه میگیرد. بخش مهمی از چی؟ اعتبارات دیگه، یعنی فرهنگ، جغرافیا، رویکردهایی که انسان در جاهای مختلف دارن در اعتباراتشون فرق میکنه، خود اونا هم در حال تغییر هستن. و همچنین محیط عمل، بخونید محیط عمل.
همچنین محیط عمل نیست در اختلاف افکار انتقاد اعتباری دخیل میباشد. مثلا یک نفر باقیمان با یک نفر بازرگان با یک نفر کارگر یک کارفرما از جهت روش فکری احسان نیستی در احساسات که مثلا سبز و آب و درخت و گل و حال بهشون میدارن غیر از احساسات نیست که کارا و دادوسیفت لازم دارن و اختلاف احساسات اختلافات ادراکات اعتباری را مستلزم
است. پس دیدید، پس نوع محیطی که طرفدار کار میکنه، شغلش، ذهنش، همه اینا در احساسات و دوائی متفاوته، پس اعتبارات هم متفاوت میشه. و در جوامع مختلف، انسانهای مختلف، در محیطهای مختلف، نسبت به یک موضوع و غایت ممکنه که احساسات و دوائی مختلف داشته باشن، پس اعتبارهای مختلف میکنن. مثلا اصل پوشش، انسان نیاز داره که بپوشونه خودشو، در جامعه های مختلف، در نمیدونم سرما، گرم و محیطهای مختلف متفاوت اعتبار میکنه. میگم الا اینکه یک قاعده ای بخواد بیاد، وگرنه ما داریم نوع انسان رو میگیم، اعتبار نوع انسان. پس یکی جغرافیا، دومی چی؟ دومی علت توارث افکار یک، تلقین دو، اعتیاد یعنی کاری عادتی انجام بدیم، نه اعتیاد مثلا به سیگار و اینا، اعتیاد اینا طرف عادت داره یک کار رو انجام بده، عادت یک جامعه به یک کار براش اعتبار، براش اعتبار میاره، براش عرضم خدمتتون که احساسات و دوای میاره. ما عادتا اینطوری کار میکنیم، یا این فکر از گذشتگانش رسیده، یا تلقین میکنه، یا تربیت به نوع خاصی بوده. اینها در تثبیت و تغییر افکار اجتماعی و ادراکات اعتبار نقش مهمی رو بازی خواهد کرد. پس اینکه جامعه مختلف گوناگون فکر میکنن، گوناگون عمل میکنن، این به خاطر این استش که اعتباراتشون متفاوته. درسته؟ خب شماره سه میخواد بگه چی؟ شماره سه میخواد بگه که اساسا خود نیازها تکامل پیدا میکنه و اعتبارات تغییر میکنه، چون که این اعتبارات معطوف به معلومات ماست، معطوف به نوع نگاه ما به زندگی، نوع نگاه به زندگی و معلومات ما که کامل بشه، اعتبارات ما هم تغییر میکنه و کامل میشه. حالا اینم میخواید بخونید، البته من اینجا علامت نزدم که بخونیم، شاید بتونیم ازش بگذریم. یه مثال اینجا زده، از اون مثال رو بخونید جا میندازه مطلبو. همین وسط یه 4-5 خط بیایید پایین‌تر، گفته مثلا دو فرد انسان رو فرض کنید، اون مثال رو بخونید، این دو سه پاراگراف جا میفته. بخونید مثالو.
فرد انسان فرض کنید که یکی از آنها انسان امروز در یکی از تالارهای کافی زیبا روی کرسی زیبای خود نشسته و فاخر شکل لباسشان که به آخرین مد روزگوفته شده باشد پوشیده، و در مقابل یکی که روی آن خاکیهای رنگارنگ چیده شده قرار گرفته، و دیگری انسان اولی روزگار شیرین خود را در شکاف کوها با گیاه بیابانها و میوه جنگلها میگذرد. با سنجشی که در میان این دو فرد عمل بیاوریم، روشن خواهد شد که انسان چه بسیار بایستنیها را ترک گفته و خوبها را بد شمرده تا به حد امروز
رسیده. خب ادامهش هم بخونم.
انسان هیچگاه از فکر خوب و بد دست بردار نیست، ولی پیوسته با پیشرفت زندگی بد را خوب و خوب را بد میشمرد، زیرا هیچگاه زندگانی دیروزی با احتیاجات امروزی
نمیدهد. پس انسان در طول تاریخ متفاوت میشه، نگاهش و اعتباراتش هم متفاوت میشه، یکی به خاطر جغرافیا، یکی به خاطر محیط عملش، یکی به خاطر تکرار و تردد و تربیتی که تعلق میگیره بهش، یکی به خاطر پیشرفت در واقع و متفاوت شدن وسایل زندگی یا در واقع اون محیطی که داره زندگی میکنه. این همش باعث میشه که اعتبارات انسان متفاوت بشه. فقط دقت بکنید دیگه، ما الان داریم در رابطه با علوم اعتباری صحبت میکنیم، نه علوم حقیقی یا نه علوم حقیقی. اینو همیشه باید مسئولین داشته باشیم. اگر این حرفا در مورد علوم حقیقی گفته بشه میشه فضای پست مدرن. اینو علامه نمیگه، بارها بارها بنده خدا داره تاکید میکنه علوم حقیقی سر جای خودش. 5 تا مقاله هم گفتیم، اینکه یک کاری ذاتن خوب باشه ذاتن بد باشه، یک نوع پوششی ذاتن خوب باشه ذاتن بد باشه، اینا رو علامه اینجا اصلا بحث نمیکنه، در رابطه با اون نوع در واقع علمی که برای عمل کردن ما اونو داریم بحث میکنیم. ما میخوایم عمل انجام بدیم، یک اعتباری میکنیم برای عملی که میخوایم انجام بدیم، برای زیستی که میخوایم در کنار انسانهای دیگه داشته باشیم یک علومی لازم داریم. این علوم میشه علوم اعتباری، این علوم میشه علومی که ناظر به عمله. اینها قابل تکامل، قابل تغییره. چرا؟ چون اینها به خاطر احساسات ما، به خاطر دوایی ما، به خاطر نوع انگیزه هایی که ما کنار هم دیگه هستیم داریم اعتبار میکنیم. همه اینا عوض بشه، این علوم هم عوض میشن. دقت کردید چی شد؟ و این که این علوم رو یک نفری از بیرون بخواد یک خطکشی بده، بگه اگه میخوای به سعادت برسی، اعتباراتی که میخوای بکنی باید به این سمت باشه، فلان کارو بس بکنی، باز یه بحث دیگه است. اون حالا بحث ما نیست. دقت کردید چی شد؟ یعنی الان ما میخوایم نوع انسان رو توصیف بکنیم. تجویزی الان نداریم، ما توصیفی میخوایم بکنیم که انسان ها چگونه عمل کرده اند. خب دیگه تا ادامهش هم چند تا دیگه علامه مثال زده. بریم سراغ اعتباریات بعد از اجتماع. اولین اعتبار، اعتبار ملکه که اینم توضیح دادیم. اعتبار ملک تا اون قسمت اولش باز نکته‌ای که بخوایم بخونیم نداره، خودتون خوندید حتما یا خواهید خون. بریم سراغ شماره 1، اصل ملک. اصل ملک رو بخونید چنان که از بحث گذشته. اینو گفتیم دیگه. پس ریشه بحث ملک چی؟ اختصاص، که هر انسانی میخواد چیزی رو به خودش اختصاص بده. خب
و دارای اثر خاصی که جواز همه گونه تصرف باشد گردیده و اصل اختصاصی اختصاص مطلق در مورد بعضی تصرفات اعتبار پذیرفته، چنانکه میبینیم در ملکی دیگران میتوانیم اختصاصاتی امتیازات داشته باشیم.
یعنی چی؟ یعنی که میخواد بگه که این اعتبار ملک وقتی که این اعتبار پذیرفته میشه، این خب یک اختصاص مطلقه در مورد بعضی تصرفات اعتبار پذیرفته، چنان که میبینیم در ملک دیگه هم میتونه اختصاصاتی داخل فرانسه امتیازات داشته باشی. یعنی که اصل ملک وقتی که دیگه بسیط نمیمونه، مثلا یک خونه هستش، این خونه ملک منه، خب ولی میتونم به کسی دیگه اجاره بدم. اعتبار میکنیم که این خونه ملک من، همه هم قبول میکنن، ولی اعتبار میشه کسی دیگه میتونه از منفعتش یک سال استفاده بکنه. این میشه چی؟ یک امتیازاتی هستش که متفاوت میکنه برای دیگران. در ملک دیگران میتونیم اختصاصاتی داشته باشیم، یک نفر دیگه در ملک من میتونه اختصاصاتی هم داشته باشه. یعنی ملک متعلق به منه ولی منفعتش اختصاص به دیگری داره. همش میبینید اعتبار در اعتبار میشه. خب بذارید تموم بشه. یا آن که میتونیم اختصاصی بله، اینا چی هست؟ اینا اختصاص هم دیگه، اختصاص، اینا اعتبار هم دیگه. دقیقا کاری چی شد؟ الان مثلا در مورد زوجیت گفتیم، دوستی گفتیم، اینا از چه جهت علم حقیقی نیستن؟ از این جهتی که دو نفر که با هم دیگه دوستن، قبل اینکه دوست باشن به لحاظ خارجی همین قلمبه خارجی بودن، اشاره میکنیم میگیم این فرد. الان که با هم دوست شدن چیزی اضافه نشد بینشون، بازم همین دو فردن. جدا هم که میشن بازم همین دو فردن. خب چه اتفاقی افتاده؟ اون دوستی بینشون چیه؟ اختصاصی هست که بین اینا به وجود میاد، اعتبار دیگه. یا فرزندی همینطور، خویشاوندی همینطور، اختصاص، ملک، اینها اعتبار هستن. اعتبار هستن به این معنا که ما میخواییم روابطی رو با همدیگه داشته باشیم. مثلا یک ملکیه، همه میخواه برن توش زندگی کنن، نمیشه. لازمه شرایط اجتماعی نستش که بالاخره هر کسی یه جایی بره زندگی کنه که مثلا اون یکی نره. اینا رو انسان‌ها در طول تاریخ خودشون به این نکته رسیدن. و از جهت این که میخوان هر چیزی رو مال خودشون بکنن به تبع اختصاص، پس این اصل اعتبار ملک و اختصاص به وجود میاد کم کم. بعد یک قوانین رو روش حاکم میکنیم که کسی که یک جایی رو به خودش اختصاص داد دیگری نباید از او بگیره، باید توافق میکنیم که اینطوری باشه. یه موقع هستش که نه، قاعده زور بین انسان هستش، هر کس زورش بیشتره میره اختصاصات رو برای خودش برمیداره، بعدا میگن نه بیایید با روابط اجتماعی این حلش بکنید. در جامعه های مختلف متفاوته. خب بعد البته این اختصاصات نیز هر کدام در مورد مخصوص خود به اندازه تماس و احتیاج اجتماعی قیود تازه به خود گرفته، که همین نکته که الان گفتم این قیود تازه هستش. خب در این حال رو بخونید، در این حال
همه
این حقوق نامیده می شوند، حقوق نامیده می شوند. حالا شاید نظر علامه واقعا ناظر به این حقوق که الان مطرح هست باشه، که ریشه پیدایش حق در اجتماع چیه؟ اعتبار اختصاص، اعتبار ملکیت. اینها ریشه حقوق اجتماعیه، حقوق اجتماعی ریشه ای داره، ریشه شمان اعتباراته. بعد یک سازمان حقوقی به وجود میاد، یک نفر با هم دعواشون شده، بر اساس اون سازمان اون روابطی که گذشتن میاد میگه حق مالکی بوده یا کی نبوده، همش این فضای اعتباراته دیگه. حالا این تو هر جامعه متفاوت اعتبار میکنن، لذا هر جامعه حقوق خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. آه فعلا داریم اینطوری میریم جلو تا ببینیم بعد چی میشه. بله، مورد اختصاص فایده میشه. یعنی چی؟ یعنی آنچه برای من است، آنچه برای من است فایده فلان چیز است. یعنی اون چیزی که باعث میشه که اختصاص بدیم فایده اون چیزه. هر چیزی رو انسان علیکی به خودش اختصاص نمیده، مورد اختصاص فایده است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان به خودش اختصاص میده فایده اون چیزه، فایده این چیزو به خودش اختصاص میده.
در نقطه‌ای که اجتماع میانه این دو فایده
برگذاشته اختصاص
حق را به معنی
ملک فایده نامیده. بله.
در اختصاص به این که محل جمعی تصرفات ممکن است
اعتبار کنه. اختصاص یا داخل پرانتز حق، اون رو معنای ملک فایده نامیده و ملک را اختصاص به این اعتبار نموده است. در مرتبه بعد، در مرتبه تالی چی کار میکنه؟ اعتبار تبدیل پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف یه زمینی گندم داره، اختصاص پیدا کرده به خودش این زمین، یه نفر دیگه نیاز گندم داره، خودش نیاز مثلا به لباس داره، لباس با گندم با هم دیگه مبادله میکنن، اعتبار تبدیل، مبادله، خرید و فروش. این هم یک اعتباره که انسان در روابط اجتماعی خودش قرار میده. چرا؟ علتشو گفته. قبلش گفته هر یک از این افراد اجتماع به مواد متصرفی و بالخصوص ملکی غیر پیدا میکنند، یعنی نیاز پیدا میکنند، اضطرارا اعتبار تبدیل پیش میاد. خب اگرچه انسان فرد
این منظور با قرارداد و تهاجم انجام میده، چنانکه پس از اجتماع افراد مختلف و حتی در اجتماع مختلف مورد تبدیل قرار میگیره، اگرچه
بازار سازی و مدرسه کاری باشه. خب میگه انسان اولی که تنها زندگی میکرده با قهر و غلبه از اون چیزی که در نزد دیگران بوده استفاده می‌کرده، مبادله نمی‌کرده، ولی به واسطه ادامه بدید، به واسطه اعتبار مبادله
تقسیمات تازه به واسطه اختلافات نوعی مالک واجد شرایط تصرف و غیر واجد.
حالا دیگه تا آخر پرانتز نخونید، بذارید من جلو خودم می‌خونم، چون پرانتزا رو نمی‌خوام بخونم. متن رو نگاه بکنید. به واسطه اعتبار مبادله تقسیمات تازه‌ای به واسطه اختلافات نوعی مالک و اختلافات نوعی اعیان مملوکه. یعنی اون کسی که مالک یک ویژگیایی داره، اون چیزی که میخواد معامله بشه یک ویژگیایی داره، به اعتبار اینها چه اتفاقی میفته؟ منشأ اعتبار یک سلسله موضوعات اعتباری تازه دامنه دار از معاملات گوناگون و وضع احکام گوناگون از برای آنها گردیده است. پیدا کردین؟ حالا ادامش جالبه. و در نتیجه عدم تعادل نسبت میان مواد مورد مبادله احتیاج به اعتبار پول پدید میاد. حالا اون کسایی که رشتهشون اقتصاد میتونن پیگیری بکنن تاریخ پول یا فلسفه پول، پول کی به وجود میاد، یک اعتباراتی رو انسان میکنه برای مبادله، بعد کم کم به سمتی میره که برای مبادله نیاز هستش به اعتبار پول، یعنی یک چیزی که نماینده یک چیزی باشه، یک ارزشی باشه. همه اینا باز اعتباره، ما اعتبار میکنیم که این مثلا ورق کاغذ این ارزش فلان مقدار رو داره. خب اینا توی به وجود اومدن علوم خیلی مهمه دیگه، این اعتبارات علم حقوق، علم جامعه شناسی، علم اقتصاد، همش می‌بینیم داره با اعتبارات کم کم داره تحقق پیدا میکنه. خب که یکی از موارد مورد رغبت رو واحد مقیاس برای سنجش موارد مورد احتیاج قرار میده، مثلا طلا رو مورد سنجش در مورد چیزهای دیگه قرار میده با اعتباری که داره. خب بیایید پنجاه بیایید و البته رو بخونید. و البته همه
این همه تحولات اعتباری تنها به مورد مقیاس اختصاص نداشته و در سایر موارد اختصاص
خب حالا بیاید تا آخر خط آخر همین چیزو بخونید، قبل از کلام خط آخرش از این نظر ما از این بحث تذکر دادن این نکته است
که همه این موضوعات و خواص و آثار آنها اعتباری به ساخته ذهن هستند که مطابق
حقوقی خارجی ندارن. باز داره تاکید میکنه تمام این چیزی که داریم میگیم، اعتبار پول، اعتبار مبادله، اعتبار حق، اینها ساخته ذهنن، مطابق خارجی ندارن. الان کسی گیر هست که بگه یعنی چی مطابق خارجی ندارن ساخته ذهنه؟ اگه هست بپرس، اشکال نداره، فقط جواب نمیدیم. خب الحمدلله که متوجه شدیم. پس این میشه اعتبار ملک. اعتبار سخن چیه؟ از اونایی که بعد از اجتماع هستن. خب این دیگه لازم نیست بخونیم، من فقط توضیح میدم، خوب دقت بکنید ازش عبور بکنیم. نیازمندی به ساختن سخن و وضع لفظ دلالت کننده از چیزهایی است که انسان و غالب جانوران در اول مرحله اجتماع پی میبرند. خب انسان میخواد منظورشو به دیگری برسونه، هر انسانی میخواد منظورشو به دیگری برسونه، پس لفظ رو اختراع میکنه. بعد حالا علامه سیر اینو مثلا در حیوانات داره پیگیری میکنه که مثلا چه اتفاقی میفته. مثلا یک میگه حالا جوجه هستش، مادرش میخواد بهش غذا بده، بعد دونه رو میذاره جلو بهش نوک میزنه، اون با این اشاره متوجه میشه باید غذا رو بخوره، بعد جوجه روش این وره یک صدای در میاره که اون متوجه بشه، بعد اشاره میکنه مثلا به اون دونه، بعد کم کم این صدای دلیل بر اومدن غذا میشه، اعتبار میشه بین خودشون. یه جایی هم جوجه دور باشه مادر این صدا رو بده میفهمه که غذا اومده. بعد میگه کم کم انگار در انسان ها هم اینطور بوده، ارتباطاتی که با هم دیگه داشتن، با مثلا با حرکات دست و صورت و کشیدن و فلان و اینا، تا میرسه به وضع الفاظ که با الفاظ مقصود خودشو میرسونه و اینا همش اعتباره. حرفهای ما و الفاظی که ما دلالت به معنا میکنه دیگه همش میشه اعتبار، تا جایی که دیگه اینقدر این اعتبار برای ما پیش پا افتاده میشه که دیگه به الفاظ دقت نمیکنیم. من الان دارم حرف میزنم میگم به الفاظ دقت نمیکنی، نمیام میگم این لفظ دقت دا و قاف و ت داره، یک مرادی از دقت مد نظر شما سری متوجه میشه دیگه، الفاظ فانیه در معنا میشن، اصطلاح اصولیشه دیگه با معنا کار میکنیم، ولی عمل اعتباره. بعد علامه میگه که آخرشو بخونید، پاراگراف آخرشو، آنگاه اختلاف محیط هایی، شماره دو آخرش، ۱۴۸ پایین صفحه. پس انسان برای اینکه بخواد مقصود خودش رو به دیگران برسونه، لفظ رو اختراع میکنه و اعتبار میکنه که این لفظ فلان معنا رو داره، و بعد به خاطر شرایط گوناگون و انشابهات قومی ممکنه زبان ها متفاوت بشن. حالا اگه فلسفه زبان، تاریخ زبان خونده باشید، میبینید که یکی از نظریاست، نظریات دیگه هم هست که زبان چجوری به وجود اومد. یعنی حرفای علامه همش داره یک نیشه قلمی برای علوم های مختلف میذاره، حقوق گفت، اقتصاد رو گفت، الان زبان شناسی رو داره میگه، علوم اجتماعی رو گفت. حالا پیگیری بکنید توی بحث‌های در واقع زبان شناسی، تاریخ زبان، تاریخ مثلا صحبت کردن انسان، پس اول که انسان به وجود اومد یکی از نظریات همونی که علامه گفتن، نظریات مختلفی وجود داره. حالا ما به صدق و کذب نظریه کاری نداریم، اصل اینه که انسان برای اینکه بخواد به دیگران ارتباط برقرار کنه، مفهوم ذهنیشو به دیگران برسونه، اعتبار لفظ و سخن میکنه، پس میشه بعد از اجتماع دیگه، چون میخواد با دیگران ارتباط بگیره. و اما ریاست، مرؤوسیت و لوازم آنها، که اینم شاید تقریبا بخش عمدهشو گفتیم. عرضم خدمتتون که به خاطر اینکه حوصله‌تون سر نره، من اینو از بیرون میگم، بعد اون صفحه بعدش چند تا نکته هستش که از رو میخونم. ما الان این ارتباط ریاست و معروسیت رو بخونیم، ذیلش اعتبار امر و نهیه که تقریبا با هم دیگه گفته میشه. یه اعتبار دیگه داریم در مورد تساوی و طرفین شماره 4 دیگه تموم میشه. اعتباریات بعد از اجتماع همین 4 تا رو الان گفتن و چون ریشش همون قبل از اجتماع بوده گفتیم دیگه از این عبور کردن. نمونه یه بحثی که ارتباط بین اعتباریات و علوم حقیقیه. مثلا ما سه تا دیگه بحث داریم. فعلا یکی همین بحث ریاست، یکی اون اعتبارات شماره 4 که در مورد تساوی طرفین یکم نسبتی که اعتبارات حقیقی با اعتبارات ادراکی دارن. بعدش اگر سوال نکته‌ای بود در خدمتتون هستیم. حالا مطالب دیگه ای هم هست که اگر که بشه فرصت بشه میگم خدمتتون. فعلا بریم سراغ ریاست و مرؤوسیت. اینو یه اشاره کردم که نفر رئیس میشه از کجا میگن رئیس؟ همون حسی که همون ارتباطی که مثلا رأس هر چیزی با اجزای اون چیز داره که به معنی فرمانده یه اون چیز هست، رأس انسان، رأس حیوان، هر چیزی که رأس هم برای بالاست اون محور، این ارتباطه رو انسان میگیره و بین انسان‌های دیگه برقرار میکنه. عرضم خدمتون که حالا میخواید بخونید اینم تا چنان که تعامل کافی در روش
جامعه های انسانی حتی جامعه های متعددی امروز به دست میدهد و همچنین تاریخ نقدی از دوره های نسبتا نزدیک زندگانی بشر و وسایل دیگر تاریخی از دوره های دوردراز زندگی دست جمعی انسان اولی نشان میدهد به مقتضای غریزه و غریزه استخدام.
خب دقت کنید، به مقتضای غریزه و غریزه استخدام. خب
هر آموری که موجودات جمعی و نباتی و میوانی دیگر آمانده استفاده خود قرار میدادن، افراد دیگر جامعه را نیز استخدام میکرده و اراده خود را با آنها تحمیل
میکردن. یعنی چی؟
وجود فعال را بزرگتر و وسیعتر میساخته و در میان افراد پراکنده نسبتی پیدا کردن که نسبت روان بهتر یا به عبارت ساده‌تر و شاید هم باستانی‌تر و خواهندتر نسبت سر بدن.
یعنی چی؟ همینجا توضیح بود دیگه.
زیرا چنان که قرائن نشان میدهد انسان بر همین سر در
خب. بیشتر از قبل همینج اعتبار میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک نفری که زورش بیشتر بوده، حالا این اعتبار ممکنه در جوامع مختلف بعد تغییر پیدا میکنه، همینطوری که اراده میکنه دستش رو حرکت میده اعتبار میکنه یک نفر دیگه باید حرفش رو گوش بده، به منزله دست این طرف بشه، صدها انسان دیگه به منزله دست او بشن، ده انسان دیگه به منزله دست او بشن. و همینطوری که سر ریاست میکنه بر قوای بدن، سر اون فرد ریاست میکنه بر انسانهای دیگه، بعد بهش میگن رابطه رئاست، رابطه ریاست، اون میشه رئیس. انگار اینطوری بوده، یه همچنین اعتباراتی رو انسان‌ها انجام میدادن و بعد متناسب با این قواعدی به وجود میومده که مثلا مرؤوس هم باید یه کارهایی رو انجام میداده، بعد یه قواعدی برای مرؤوس، یه قواعدی برای اون رئیس قرار داده میشده که رئیس خب بیش از حد ظلم نکنه، اون عدل اجتماعی به وجود بیاد. گفتیم استخدام، اجتماع، عدل اجتماعی دیگه، استخدام میکردن همدیگر رو و بعد بر اساس این استخدام اجتماع به وجود می اومد و بعد به خاطر اینکه یک نفر دست رازی نکنه، همه رو به در واقع ذیل سلطه خودش نگیره، عدالت اجتماعی. اینا واقعا تلاش میکردن که اون عدالت به وجود بیاد که همدیگر رو بتونن استخدام بکنن و در جامعه به سمت جلو حرکت بکنن. خب دیگه بقیه‌اشو لازم نیست بخونید تا عرضم خدمتتون که صفحه 150 آره و از طرف دیگر این چیزی که الان توضیح دادم، همین چیزی که الان اینجا نوشتم من توضیح دادم. و از طرف دیگر خب
چون اعتبار ریاست و اعتبار اجتماع و عدالت اجتماعی شناخت سابقا گفته شد پیش آورده این سلسله اعتبارات مناسبه علیه مرعوس و علیه رئیس که در این
کلاجی باید له باشه بس. یک سلسله اعتبارات مناسبه له مرعوس، یعنی به نفع مرعوس و علیه رئیس، که رئیس خیلی دست اندازه نکنه برای تحقق عدالت اجتماعی. خب که در حقیقت
اعتباراتی
است که نه رئیس و علیه مرعوس. چرا؟ چون اعتبارات همش به نفع رئیسه، چون اون میشه رئیس دیگه، بقیه رو میخواد بهشون حکم بده. یه سری قواعدی برعکس گذاشته میشه که عدل اجتماعی رعایت بشه. خب دیگه حالا برعکسش هم باز همینه دیگه، باز توضیحات همین هستش. و امر و امر و نهی و جزا و مزد، این اعتبار چجوری به وجود میاد؟ امر و خواستن،
امر و خواستن کاری از دیگری چنان که با تعامل به دست میاد بستگی دادن خواست و رفت دادن اراده است
به فعل دیگری. دقت کردی چی شد؟ مثلا من از یه نفر دیگه میخوام آب بیاره، من فقط به اعضای خودم میتونم امر بکنم، به این نفر که میگم انگار به منزله این استش که اون فرد رو چکار کردم؟ اراده خودم رو رفت دادم به اون فرد. امر و خواستن کاری از امر و خواستن کاری از دیگری چنان که با تعامل به دست می آید بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل دیگری. من اراده خودم رو به فعل شما نسبت میدم، می خواهم که این کار انجام بدهی. خب ادامه بدیم.
و چون به حسب واقع اراده هر فرد مرید جز به فعل خود یعنی حرکات عضلانی خود تعلق نمیگیرد و همچنین فعل دیگری نیز جز به اراده خودش به جای دیگر متعلق نمیشود، ناچار تعلق دادن مرید اراده خودش را به فعل غیر جز ضربی اعتبار صورت دیگری نخواهد.
اعتباره هر کسی در واقع اراده میکنه خودش یک کاری انجام میده. اینکه من اراده بکنم کسی دیگه کار انجام بده یعنی که اعتبار کردم، برداشتم این اراده رو که بین خود من و اعضای خود من هست، گذاشتم بین خود من و اعضای دیگری. یعنی من انگار دارم اراده میکنم که اعضای دیگری حرکت بکنه. این بهش میگن امر. پس امر یک نوع اعتباره. من میگم فلان کارو بکن یعنی چی؟ یعنی تو حرکت بکن، اعضا جوارت حرکت بکنه که اراده من محقق بشه. خب اراده من متعلقش اعضای خود منه. ولی اعتبار میکنم این رو برای اعضای دیگری. یه چیزی رو از برم دارم یه جای دیگه میذارم. خب پس اینجا امر به وجود میاد. پس ماهیت امر اعتبار کردن اراده یک فرد برای اعضای دیگری هستش. خب
و از این روی همین اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقیم اعتبار ریاست دارد
که اون رئیس همیشه امر میکنه، که اون رئیس همیشه امر میکنه. خب
که به معنی توسعه دادن.
این خیلی مهمه، دقت بکنید. این خیلی جمله مهمه، یار دیگه بخونید. که به معنای
توسعه دادن وجود خود و دیگران را جزء
جزء وجود خود نمودن. این خودش جا افتاده توی نسخه های که اصول فلسفه روش رئالیسم هست. این نسخه رو تصحیحش کردن، اینه که من دارم میگم اینطوری بوده از اونجا تصحیح کردن. چون میدونم دیگه این اصول فلسفه رو که علامه می نویسه مقاله اولش اولین کتابی بوده که شیخ مطهری مکتوب داره و از اون مقاله اول که می نویسه تا اون مقاله آخر که مقاله 14ه 20 سال فاصله میشه. پاورقه نمی کنه علامه، خیلی جاها همراه نیست. پاورقه نمی کنه شهید مطهری، خیلی جاها همراه نیست با علامه. و همین الان هم اون کتابای الان کتاب اصول فلسفه رئالیسمه، اون کتاب اصول فلسفه بر روش رئالیسمه که مال شهید مطهری، پاورقه شهید مطهریه. شهید مطهری مقاله اول مقالات اولو که پاورقه میکنه بعد دیگه دست نگه میداره، سال ها میزن و پاورقی نمی کنه. طور که اینقدر طول میکشه علامه مستقلن میدیدیم کتاب رو چاپ میکنه بدون پاورقی ها. بعدن دوباره جلدهای دیگر علامه شهید مطهری پاورقی میکنه ولی میگذره. این اعتباریات هم اگه نگاه بکنه تا وسط های کار، تا وسط که نه تا یک سوم اول پاورقی کرده دیگه پاورقی نمی کنه. تا اونجایی که داره علامه اعتباریات قبل و بعد اجتماع رو میشموره دیگه پاورقی نمی کنه. یه اختلاف گویا داشتن. مقالات بعدی هم میگه پاورقی نمیشه اگه نگاه بکنید تو اصول فلسفه روش رئالیسم تا میره مقاله آخر، مقاله 14 هم که بس الهیات بماندن اخصه دیگه، اونجا پاورقی خیلی خوبی هم داره. و حالا رفت آمدی با هم دیگه داشتن، شهید مطهری میواد تهران، شلمه بود یا تهران بودن یا رفت آمدی داشتن، به هر حال این مسئله میخوام بگم از هم اول که داشته متولد میشده بین خود علامه و شاگیکش شده اصلی شهید مطهری اختلافاتی بوده توی فهم اصلا اعتباریات هم شروع میشه که توی فهم اعتباریات. حالا برید پاورقه شهید مطهری هم بخونید. به نظر من انگار خیلی اونجاهایی که در واقع نقاط عطف داستان هست رو ازش عبور میکنه، یه توضیحاتی میده، توضیحات خیلی خوبی هم هست. ولی اونجاهایی که ما تو جلسه امروز هم سوال مطرح کردیم گفتیم اینا ممکنه که تلقی های دیگه هم بشه، خب عبور کردن. و حالا تو اون نسخه این بعضی از کلمات رو اینطوری که الان معلوم گفتم مثلا جابجا کردن. این ببینید خیلی نکته مهمیه. به معنای توسعه دادن وجود خود، کسی که رئیس میشه وجود خودش رو انگار داره اعتبار میکنه و توسعه میده، انگار اعتبار میکنه وجودهای دیگران هم وجود او هستن، اوامر او رو انجام میدن و گفته و دیگران رو جزء وجود خود نمودن تفسیر نمودیم. دیگران جزء وجود خود، رئیس یک جامعه، حاکم یک جامعه، اون اراده هایی که داره تعلق پیدا میکنه به افرادی که ذیلو هستن و اونها انگار جزء وجود این میشن. این اعتباریه که انسان انجام میدن، لذا اون قدرت پیدا میکنه، لذا اون میتونه حرف بزنه، حرف میزنه، حرفش میشه حرف قوم. حالا اون رئیس قوم یه موقع هستش که قومی قبیله‌ای بوده، یه موقع هست دیکتاتوری بوده، یه موقع انتخابات میکنه، به هر حال یک نفر داره حرف میزنه، یه نفر میره از طرف یک قوم جای دیگه مذاکره میکنه. اینا اعتباراتی که انسان ها با هم دیگه انجام میدن. حالا بیعت میکنن، بیعت کردن مثلا یکی از معنای بیعت بیع دیگه، بیع یعنی خرید و فروش. با خلال بیعت میکنه یعنی من رأیمو به تو فروختم، بیعت کردم، تو از طرف من دیگه میتونی رأی بدی، بیعت میکنه با یه نفر، او دیگه جای این میشه، این میشه به منزله وجود او. اون اعتباراتی که انسان ها انجام میده، صورت اعتبار تو جوامع مختلف متفاوته. پس همیشه تو جوامع مختلف یک نفر میشه رئیس، بقیه در نسبت به او قرار میگیرن. در نتیجه باید گفت که
در مورد امر شخص عامر، مأمور را جزء وجود خود و منزله
عضو فعال خود قرار میدهد. مأمور رو خب
پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجود باید میباشد.
نسبت وجود میشود. نسبت بین مأمور و اون فعلی که باید انجام بده بایده. چرا؟ چون وقتی یه نفر میخواد یه کاری انجام بده، نسبت بین خودش و اعضای خودش که میخواد یه کاری انجام بده نسبت وجوب بود دیگه، گفتیم دیگه، نسبت اولین اعتباری که گفتیم. حالا اون کسی که مأموره، این وجوب میره بین اراده اون فرد عامر با عضلات اون فرد مأمور. تا این میگه، این وجوب میره روی عضلات اون مأمور، مأمور سری باید بره انجام بده. پس میشه امر عامر برای مأمور و مأمور اینو واجب میفهمه، باید سری برم انجام بدم. این داره در واقع تحلیل میکنه مفهوم وجوب رو ها، مفهوم وجوب اجتماعی، مفهوم وجوب حتی وجوب شرعی. چرا شارع میگه یه کاری انجام بدیم ما باید انجام بدیم؟ چه نسبتی بین فعل و حرف آمر هستش؟ برای علامه معنای فلسفیشو میگه. چنان که بفرمایید،
چنان که نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت
تکوینی بود. یعنی نفر که میخواد اراده بکنه کاری رو انجام بده، بین خودش و فعلش نسبت وجوب هست، این وجود میشه همونطوری که گفتم بین اراده کسی که اراده کرده با اون کسی که مأمور هستش، اونجا هم وجوب به وجود میآید. خب این الان امر تموم شد، میریم سراغ جزا. اعتبار جزا، اعتبار جزا چیه؟
به نظر به اینکه وجوب همدیگی با وجوب اعتباری از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد، استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری بشر را مستر و وادار به اعتبار جزا، یعنی اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال.
بله.
دست به پایین و حداقل احسان و مرد به ستایش دست و اعتبار کفر در صورت
کیفر. این
کیفر.
نه کفر نوشته، تو بعضی نسخه ها کف نوشته ولی کیف نره. خب
در صورت مخالفت و تمرد که کمترین درجه زن.
خب پس اعتبار جزا و مزد مشخص شد. به یه نفر که دستور میدی، خب طرف ممکن انجام نده، ممکن است سرپیچی بکنه، اعتبار پاداش میکنیم. اگر انجام بدی این پاداشو میدیم، اگر انجام ندی این کیفر رو میدیم. پس نظام جزایی جامعه به وجود میاد، نظام حقوقی و جزا. الان یکی از در واقع گرایشات حقوق و جزا دیگه، فلسفه جزا برای چیه؟ اصلا جزا کی به وجود میاد؟ یکی از نظرات همین چیزی که علامه داره میگه، جزا اینطوری به وجود میاد. بعد این خودش میشه اعتبار در اعتبار، که هر فعلی اگر انجام بدی چه جزایی داره. بعد اعتبارات اجتماعی، اگه یه کاری رو توی جامعه انجام ندی چه جزایی داره. قول میدی زیر قولت میزنی به لحاظ قرارداد اجتماعی، یه جزایی داره دیگه. اینا سازمانی به وجود میاد، جزاهای مختلف دیگه، همه هم قبول میکنن. از اینجا در واقع به وجود میاد. حالا باز ادامهش هم همین مطلب رو گفته، تا جایی که پایین‌تر همین صفحه 151 پاراگراف یکی مونده به آخر گفته، و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده اعتباری امر طبق انقیاد و گردنگذاری حقیقی و اسیان و سرپیچی حقیقی اعتبار شده. یعنی اطاعت، حالا دیگه داره توضیح میده که همون اطاعت و معصیت که عرضم خدمتتون که توی اذهان عمومی انسان ها هستش، که نفر یه کاری رو به نفر دیگه میگه و گوش نمیکنه، این داره میگه که سرپیچی و عرضم خدمتتون که اسیان. حالا روش بخونم. و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده اعتباری ام طبق انقیاد و گردنگذاری حقیقی، یعنی یک انقیاد و گردنگذاری حقیقی رو انسان درک میکنه، و اون انقیاد و گردنگذاری حقیقی رو که درک میکنه ور میداره و در جای دیگه ای نسبت میده، اعتبار میکنه. کجا نسبت میده؟ اونجایی که اون مرعوس از رئیس حرفش حرف گوش نده، میگه این همونه. یعنی یه چیزی که قبلا جای دیگه درک کرده جای دیگه میذاره.
تو
مثلا در برابر خداست، یا خود انسان در برابر خودش، یه چیزی وجود داره، یک انقیاد حقیقتا وجود داره. خب حالا از اون و به همین ملاحظه،
نسبت اطاعت به انتصالهای خصوصی عوامل خاصه نسبت کلی به فرد،
کلی و فرد دیگه. یعنی مثلا یک نفر میخواد از یکی دیگه اطاعت بکنه، میشه مفهوم کلی. این کار خاص رو انجام بده میشه فرد اون کلی. یعنی نسبت این که من از یک رئیسی میخوام اطاعت بکنم، اطاعت کلی، در برابر اینکه کارهایی که میگه تک تک مصداقی انجام بدم، این نسبت کلی و فرده، که مثلا انسان کلی فرد انسان، که حالا نکته خیلی مهمی هم الان برای ما توی این مرحله نیستش.
و همچنین به همین نظر نسبت میان اعتراض و میان ممنون نسبت دیگه باز چنان که نسبت میان فعل مجلده هم و ممنون هم.
این دیگه واضحه دیگه، نسبت میان اطاعت و میان مأمور. اون کسی که مأموره باید اطاعت بکنه، این نسبت وجوبه، همونطوری که نسبت میان فعل و مأمور وجوبه، یعنی اون طرف باید بده این کار رو انجام بده. خب این آخر پاراگراف هم بخونید. و چون انسان
همین اطاعت و وجوب را برای نخستین بار به موجب فطرت در مورد ریاست و امر گرفته، در هر جا که وجوب اطاعت را ببیند همونجا وجود امر را معتقد خواهد بود و در نتیجه آمر حاکم نیز اثبات
خواهد شد. پس آمر حاکم هم اعتبار شد. چرا؟ چون انسان به موجب فطرت خودش در برابر ریاست و اون کسی که رئیس هستش یک وجوب اطاعتی رو واقع درک کرده. هر جا که این وجوب اطاعت باشه پی به وجود آمر و حاکم میبره. هر جا که بهش بگن باید حرف گوش کنه میگه لابد آمری هست. حالا این آمر یا خودش حقیقتا آمره یا کسی دیگه اون رو قرار داده به عنوان آمر، یا یک قراردادی آمر شده، حالا یا قومی قبیله‌ای بوده یا نمیدونم انتخابات بوده یا قهر و غلبه بوده، نسبت پیدا میشه بین وجوب اطاعت و آمر. دیگه باز برقیش همش توضیحات همین هستش که در واقع به چه نحوی داره این مطلب به وجود میاد. حالا اگر که بخوایم بخونیم هم خوبه، تا اون وسطش بخونید که اونجا بحث شرع هم میگه، که اشاره هم به بحث شرع شده باشه، بعد پاراگراف بعدیش خیلی مهمه. خب
و همچنین انجام دادن قضایی که در شرایط آسمانی ثبت شده انتصال امر شرع و مطابقت یافتن عمل را با مندرجات یک قانون مدنی اطاعت امر و حکم قانون نمیشماریم.
البته اینجا باید میشماریم باشه دیگه، اینجا باید میشماریم باشه. میگه همچنین انجام دادن قضایایی که در شرایع آسمانی ثبت شده امتثال شرع میدانیم. امتثال شرع یعنی چی؟ گوش کردن به حرف شارع. یه سری قواعدی هست ما باید اون رو انجام بدیم، شارع گفته این کار انجام بده، شارع عامل ما مأموریم، امتثال امر میدونیم انجام دادن اونها رو. حالا به چه دلیلی؟ به دلایل مختلفی که باید مثلا دین رو پذیرفت. و حالا توی ادامهش دیگه بحث قانون مدنیه. میگه همینطور عرضم خدمتی که مطابقت دادن عمل را با مندرجات یک قانون مدنی، یه قانون مدنی نوشته شده ما بعد طبق اون قانون عمل بکنیم. اینجا رو چه کار بکنیم؟ اطاعت امر حکم قانون میشماریم. فلسفه این که چرا ما بعد طبق قانون عمل بکنیم، چرا بعد با حکم شارع عمل بکنیم؟ آمر و ناهی مشخص شده و ما باید طبق امر او انجام بدیم، همش اعتباره. حالا اینا مباحث ساده ای از یک جهتی هست، این که الان هی آمر و مأمور و نمیدونم فلان این آخر گیج شدید چیز پیچیده ای نیست. نکتهش همینه که انسان یک نفر رئیس میشه، بقیه رو به عنوان ادامه وجودی خودش تعلق میکنه، تصور میکنه، اعتبار میکنه ریاست، بقیه هم همین رو میپذیرن مرؤوسیت. اون کسی که رئیس هستش همینطوری که امر میکنه به اعضا جوار خودش اراده میکنه و حرکت میکنن، دیگران اعضا جوار او میشن، عامل به وجود میاد، اون یکی هم پایین دستی هم گوش میدن، مأمور میشن. همینطوری که من نسبت بین خودم و اعضا جوارم وجوبه اعتباری، ها الان میخوام این لیوانو بردارم، بلا فاصله چیکار میکنم؟ بین خودم و اون قایتی که از برداشتن لیوانه اعتبار وجوب میکنم، اون عامل اعتبار وجوب میکنه بین خودش و اراده اون کسایی که مرعوسن، امر به وجود میاد. بعد اون کسی که مرعوسه اعتبار میکنه، طاعت به وجود میاد. اینا همش از جوامع از اطراف مختلف، فقط خواسته بحث رو مطرح بکنه. خب پس چی شد؟ این عرضم خدمتتون که انسان اینا را اگه بخواییم بگیم یه حب ذات داشت، درسته؟ از طرفی هم مدنی بهتر. خب این حالا بگید اعتباراتی که الان گفتیم رو بگید منجبه نمیسن.
خب
حب ذات
نمیشه
استرشان؟ خب اینجا مثلا یه اختصاص رو بگیم، درسته؟ هر چیزی رو مختص به خودش میکنه
بار بده
استخدام هست. بله استخدام هست. استخدام از استخدام اجتماع میگه چیه؟
بعدش
عدالت و عدل. بله عدل اجتماعی، عدل و حسن و قبح. خب بعد دیگه چی؟ زیر اجتماع دیگه چیزی به وجود میاد؟ بیاد کی به وجود میاد؟ درسته؟
استخدام
چی؟ بله؟ بله، اون مارم کنید.
ولی خب چون در جامعه صورت میگیره دارم میگم، در اجتماع داره صورت میگیره دیگه، یعنی اینجا این اختصاص در جامعه ملک رو مثلا به وجود میاورد، بعد دیگه چی به وجود میامد؟ سخن به وجود میامد، ریاست به وجود میامد، امر و نهی به وجود میامد، جزا و پاداش. درسته؟ قضیه خدمتتون که مبادله تبادل مثلا اشیا با هم دیگه تساوی طرفین، تساوی طرفین الان خواهی بگیم و حالا فایده هم که همینجا در واقع میتونم بگیم مجموعه از این اعتبارات جامعه رو به وجود میاره.
خب حالا یه عرضم خدمتتون که نکته ای هست با تأمل در اطراف، اینو بخونید، با تأمل در اطراف این بیان
روشن خواهد شد که این مفاهیم اعتباری و افکار مصنوعی انسانی
اینا که الان نوشتیم، اینا افکار مصنوعی انسانیه، مصنوعی یعنی ساختگی، یعنی اعتباری مجازی. بله
که چون درگه دیترم بیرون اندرون تمام ادراکات ما رو فرادیت و افکار ما نفوز کرده و بیشه دوانده
همه جا ما در قرق در اعتباراتیم. خب
یک سازمان ریاست و مدرسیت فرمانبرداری فرمان بود داری بیشتر بوده و نیروی فعالی جز اصل استخدام اصلا بزرگ نده.
بخواد بگه یه چیزی که همه اینا رو در بر میگیره انگاری اصل استخدام بوده، که حالا این سوالی که کردن یه مقدار پررنگ‌تر میکنه که به هر حال انسان میخواد زندگی بکنه و دیگران رو در خدمت خودش در بیاره به خاطر حب ذات. حالا با اون توضیحاتی که جلسه پیش سعی کردم توضیح بدم دیگه بفهمید دیگه. حالا علامه اینطوری میگه، یعنی اصل استخدام اصل میدونه. خیلی ها به حرفشون هم اعتراض کردن ها به این نکته که این استخدامشون اصل میدونه یعنی چی. من جلسه پیش تلاش کردم که دو نوع تصویر از بیان علامه بگم، یه تصویری که خب یه دفعه فهمیدن، یه تصویری هم که شاید به نظر بشه بیشتر بتونیم به علامه نسبت بدیم حتی با توجه به شناختی که داریم. خب میریم سراغ صفحه بعد، سخن از اعتبار نهیه. سخن از اعتبار نهیه همین چیزی که در مورد امر گفتیم در مورد نهی هم میگیم، نیاز به خوندن نداره الا یک تفاوت که درباره نهی علامه در واقع مبنایی داره که میگه که به چیزی که معدومه خب اراده تعلق نمیگیره. مثلا چی؟ اعتبار مثلا نکن، این کارو نکن. خب این کارو نکن مثلا چه کاری؟ یعنی عرضم خدمتتون که عدم نمیتونه متعلق اراده قرار بگیره. نکردن خب فعل، کردن که فعله، این کارو انجام بده، این بین اون هدفی که از اون کار هست با اراده اعتبار وجود میشه، این کارو انجام بده. ولی نکردن یک کار چه اعتباری میخواد صورت بگیره؟ نکردن یک عدم دیگه، بین چی و چی؟ یعنی تصور نکن فلان مفهوم رو. اینجا توضیح میدن، توضیح فلسفیه که شاید خیلی لازم نباشه اینجا واردش بشه، ولی نتیجهش همینه که در واقع نهی مثل امره. مثلا علامه یک مبنایی دارن گزاره، بله گزارهای سلبی، گزارهای سلبی میگن مثلا شخص الف بینا است، میگن این گزاره سه تا جز داره، شخص الف، موضوع، بینا، محمول، است، نسبت بین اینا سه تا جز داره. مشهور میگن که شخص الف بینا نیست، این هم سه تا جز داره، شخص الف بینا و نیست، اونم یک ارتباطیه. الان میگه نه، نیست که ارتباط نیست، نیست عدم دیگه، شخص الف نابینا، همین تموم شده رفت. بعد میگیم خب بین شخص الف نابینا اینکه یسه سکوت الله نیست، یعنی خب چی؟ یعنی چی شخص الف نابینا چی؟ میگن خب اینو دیگه به عهده در واقع شعور طرف ما میذاریم. علامه میگه، میگم شخص الف نابینا چیزی است رو نمیاریم، یعنی که نسبتی نیست، اینو بعد از اون نسبت وجوده بفهمیم، این عدم رو از وجوده میفهمیم. تو نهی هم همینه، مثلا میگه فلان کارو نکن، یعنی چه کاری؟ کردنش نهی شده، اون نهی میشه، یعنی از امر باز میایم به سمت نهی. این یک بحث تخصصی میشه توی بحث نواهی که حالا میخواید میخونیم، ولی خیلی چیز حل نمیکنه، مسئله رو حل نمیکنه، یعنی یه مطلب بحث جانبیه. اصل مطلب این استش که همون ساختاری که برای امر گفتیم در نسبت انسان رئیس و مرعوز، همون در مورد نهی هم هست، فقط اون فعل، این ترک فعل دیگه، همون چیزی که اونجا هست اینجا هم هست، جزا و پاداش و کیفر. نکته بیشتری اینجا نداره. بله 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 توضیح میدن دیگه، حالا من دقیقاً توضیح میدم، حالا میخواد بخونم. گفتن که اراده هیچگاه به عدم، اراده هیچگاه به عدم قابل تعلق نیست. مثلا آب نخور، خب آب نخوردن اراده من به آب نخوردن، آب نخوردن که یک عدم دیگه، یک نکردنه. اراده به عدم قابل تعلق نیست، بلکه حقیقت اعتبار نهی اعتبار عدم تعلق اراده است به فعل. ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده فعل، فعل دیگری رو اراده کرده، نظر مردم هم به همینجا معطوف شده و تصور میکنن که انسان عدم فعل رو اراده نموده است. انسان عدم فعل اراده نکرده. بله. نه، این چارچوبی که الان در مورد قضایه گفتم بوده قبل از منطق جدید، قبل از این اصلا چارچوب گزارها قبلا بوده. توی منطق جدید یک تلقی دیگه از گزارها صورت میگیره با فرگه و بعد از فرگه. ولی اینکه قضایه موضوع و محمول داره، اصل و نیست و اینا، این یک ساختاری از قضایه هستش که قبل از منطق جدید هم بوده. فقط منطق جدید میاد میگه که منطق شما منطق سوری نیست، منطق کامل باید سوری باشه. حالا یک مثلا در واقع اعتباراتی رو اونجا انجام میدن، یعنی مثلا آوبی میذارن که بخواد کلا از محتوا تویی بشه و منطق واقعا سوری بشه تو منطق جدید. حالا سر جای خودش اشکالاتی رو میگیرن دیگه. ولی اصلی که ما بخوایم گزاره رو تحلیل بکنیم، خب این بوده، یعنی این فقط بحث منطق جدید نیستش. عرضم خدمتتون که میخوادون بایدم بخونید، یعنی وقت داریم نه وقتمونم کمه.
نهایت دانش
آره بخونید دیگه، حالا 5 دقیقه تمامش کنیم بخش.
در اوایل مقاله گفته شد
نسبت وجوب یا باید، خب
در همه اجباریات از وجود ضرورت خارجی گرفته شده.
آها.
از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرن در جاهایی که ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچ کدام موجود نیست، نسبت موجود نیست نسبت به طرف تساوی طرف موجود و اعتبار خواهد شد که همون اباحه میشه.
اباحه هستش. خب با این سه نسبت وجوب، حرمت و اباحه، محاذات اعتبار با حقیقت تمام است. یعنی همه اون عالمی که ما در حقیقت داریم، همه اون عالم رو در اعتبارات هم داریم. به چه معنا؟ دقت بکنید اینو. به این معنا که، به این معنا که ما وجوب رو یک فهم دقت بکنید بچه های ما، رو نگاه بکنید، یک فهمی از وجوب داریم. گفتیم این وجوب رو میتونیم جاهای مختلف به کار ببریم، اعتبار بکنیم. به قول درسته، بین خودم و اون قایتی که میخوام بهش برسم، بین خودم و دیگران و عضلات دیگران، به این معنی که اونا اراده من بشن، کار من رو انجام بدن. این میشه چی؟ وجوب. وجوب چی هستش؟ وجوب از ضرورت میاد دیگه، درسته؟ میگیم که در همه اعتباریات از وجوب ضرورت خارجی گرفته شده، یعنی در خارج یک ضرورتی ما میبینیم، در خارج یک وجوبی هست، یک ضرورتی هست، این وجوب رو از ضرورت خارجی گرفتیم. حالا بعد میگن که در ادامه قهرن در جاهایی که ضرورت ببخشید تو خط بالاییش و از همین روی نسبت به حرمت، که مثلا میگن این کار حرامه، این کار رو نباید بکنید، نه در واقع به وجود میاد، و از همین روی نسبت حرمت نیست، از ضرورت عدم گرفته شده. حالا این توضیحات زیادی میخواد که ما در واقع عدم و نبودن هم یک نوع ضرورته، ضرورت عدم، که از ضرورت عدم حرمت به دست میاد. حالا میگم این یه توضیحاتی میخواد، حالا اگر سوالی دارید بپرسید، اگر که نه من واردش نشم. این علامه الان میخواد اینجا بگه که با اون توضیح اباحه میخواد بگه عالم اعتبار به اندازه عالم حقیقت پره، تمام اعتبارات به محاذات عالم حقیقی محقق میشه، هم در وجوب، هم در نهی و هم در اباحه. که بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، یه کاری رو نباید انجام بدیم، یه کاری رو مجازی یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. تو اعتبارات خودمون، توی علوم عملی خودمون، وقتی میخوایم مواجه میشیم با همدیگه، مواجه میشیم با عالم اجتماع، مواجه میشیم با یه کار، سه تا حالت هست. یا در واقع ضرورت وجوب رو اعتبار میکنیم، یا ضرورت عدم رو اعتبار میکنیم، نمیدیم سراغ اون کار، یا اباحه. حالا یا ممکنه بریم یا ممکنه نریم. دیگه نسبت ما خارج از اینا نیستش که ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم یا حتما باید انجام بدیم یا حتما نباید انجام بدیم یا مختاری. بعد علامه میگه این اعتباراتی که ما الان داریم میکنیم که انجام بدیم یا ندیم، یا اختیار داریم که انجام بدیم یا ندیم، اینها ادراک عملی هستن، اینا ادراک اعتباری هستن، علم ما هستن در مقام عمل. یک وجوب یک جا وجود داره، بین من و اون غایت وجوب محقق میشه، اون کار انجام میدم. یک جا ضرورت عدم وجود داره، حرمت وجود داره، بین خود من و اون کار این حرمت رو قرار میدم و اون کار دیگه انجام نمیدم. یک جا اباحه وجود داره، تو عالم حقیقت اباحه رو درک میکنم، میام بین خودم و اون قایتی که تصور کردم اباحه رو میذارم و ممکنه برم و ممکنه نرم. پس نسبت من با همه کارهایی که میخوام تو عالم انجام بدم، با همه انسانهایی که میخوام روبرو بشم، انجام دادن فعل حتما، انجام ندادن فعل حتما، یا حالت طرفینه، که این همون چیزی هستش که عالمو پر کرده و انسان‌ها همه در قالب این اعتبارات دارن کار میکنن. این اون چیزی که علامه داره توی اینجا مطرح میکنه، که حالا اون استحباب و کراهت که حالا به سمت این و به سمت اون و این هم یه توضیحی دادن که میتونیم ازش بگذریم. میگن تو عالم خارج این نیست، میگن تو عالم خارج بهتر انجام بدی نداره، یا باید انجام بدی یا نباید انجام بدی یا مساویه. تو حالت اعتباراته که ما میگیم بهتر اند بهتر است انجام بدیم یا نه. رجحان رو ما بهش اعتبار میدیم، بهتر بودن یا بهتر نبودن میشه مستحب و مکروه، وگرنه تو عالم بیرون یا ضرورت وجود داریم یا ضرورت عدم، یا چیزی بین اینا، یه چیزی بین اینا. و اون چیزی که از ضرورت عدم میاد بیرون همچنان نیست تا اینکه به وجوب برسه، به وجوب که رسید واجد میشه، محقق میشه. تو عالم بیرون عینیت اینطوریه، ما اینا رو از عالم بیرون میگیریم و روی نسبت میدیم بین فعل خودمون با اون غایت هایی که داری. بفرمایید. خب ممکن دیگه. ببین یه دونه الان تو عالم بیرون، خب اون خب اراده خداست، تو عالم بیرون ما ماهیت رو داریم. خب ببینید یه موقع هستش که شی تو عالم بیرون ضرورت وجود داره که الان محقق شده، یه موقع از ضرورت عدم داره که هیچ وقت محقق نمیشه. مثل چی؟ مثلا انسان سه دست مثلا میگیم دیگه، حداقل محال وقوعی که هست اگه محال واقعی نباشه. یه موقع هستش که نه ضرورت وجود نداره، محقق نیست، ولی ضرورت عدم هم نداره، ممکنه یه موقعی به وجود بیاد، ممکنه یه موقعی به وجود بیاد. مثلا یه انسانی که قدرش 2.5 متر باشه نداره، ولی ممکنه به وجود بیاد. این میگن مفهوم اباحه تو عالم بیرون تحققش اینه، یه چیزی که ضرورتاً صفت وجوب و حرمت نداره، دوری نیست که حتما 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 باشه، اونطوری هم نیست که دلیل داشته باشه که نمیتونه باشه، تا الان نبوده بعدا ممکنه بیاد. بله این میشه مفهوم اباحه حقیقی. این مفهوم اباحه حقیقی رو ما از خارج میگیریم بین خودمون و اون قایت هایی که نه حتما میخوایم انجام بدیم نه حتما میخوایم انجام بده، اونجا قرار میدیم. بعد میگیم این کار برای من مباحه، دلم میخواد انجام بدم، دلم نمیخواد انجام نمیدم. اگر اون فهم اباحه حقیقی در عالم حقیقت نباشه، من نمیتونم بین خودم و افعال اباحه قرار بدم، نمیتونم. همونطوری که میخوام یه کاری انجام بدم باید اون وجوب رو نسب بکنم بین خودم و اون قایت، و نمیخوام انجام بدم حرمت رو نسب بکنم و ضرورت عدم رو، اباحه رو باید نسب بکنم، که بشر کار از ابتدا میکرده. سوال اگه داریم بفرمایید، اگه نه ادامهش بدیم دیگه وقت اون رو به اتمامه. خب اینم تا اینجا خوندیم، بریم سراغ اعتبارات در مورد تساوی و طرفه. اینم حالا یک اعتباری هستش که همین شبیه اباحه‌ای که دوستمون گفت، شبیه اباحه‌ای که دوستمون گفت شبیه اینه. میخواید سریع بخونید از روش، اگه سوال داشتید بپرسید، متنش واضحه، با دقت گوش بدید، 3-4-5 خط بیشتر نیست. بله، خیلی از مبادله ها، خیلی از ارتباطاتی که ما تو جامعه میگیریم، دقت کردید چی شد؟ اینها مساویه که ارتباط بگیریم یا نگیریم، بستگی به شرایط داره. یه شرایط اتفاق بیفته این نسبت ها به وجود میاد، اتفاق نیفته به وجود نمیاد، این وسطه. خب اونا که این وسطه، علامه میگه اینا، حالا بخونید متن ببینید بهتره.
روایت دانست که اعتباریات باب ریاست و مربوطیت در این باب نیز مانند ابرومند اجازه قوت در این مرحله نیز قابل جریان است، ولی چیزی که هست ابرومند در اینجا تکیه به مولدیت ندارد، بلکه به خوبی و بدی فعل و همچنین جزایی به خود فعل متکی است و از این رو این عوامل و مبانی رو مرادی نمیگیره بلکه اشاره میکند، یعنی این گونه عوامل و مبانی به فایده فعل دلالت و هدایت مینامد.
خب منظورش علامه این هستش که داره میگه که توی روابط اجتماعی یه موقع هستش که امر رئیسه، خب باید انجام بدیم، یه موقع امر رئیسه که نکن، خب نباید انجام بدیم، اینا میشن مولوی. یه سری امور هستش که امر رئیس نیست، بنا به شرایط اجتماع، اونجا که میگه از رای حاجت اجتماع، خط دوم، یا اینکه پوینتر گفته که بلکه به خوبی و بدی خود فعل مردمان میپسندن، یا اون خود فعل خوبه میخوان انجام بدن. اینجا در واقع انسان اعتبار میکنه که کارو انجام بده، یک کدوم از طرفین رو انجام بده، طرفین که باید انجام بدم یا نباید انجام بدم، اعتبار در مورد تساوی طرفین، کردن نکردنش مساویه، همون اباحه‌ای که گفتیم، اباحه رو از عالم بیرون میگیره همونطوری که گفتیم و بین کارهایی که امر به انجام و امر به نهی نداره اونجا قرار میده. حالا یه موقع هستش که حاجات اجتماع به این سمت میره، یه موقع هستش که در مورد فعل میگن اگر این فعل انجام بدی به فلان کار میرسی، اگر مردم جامعه کار ای رو انجام بدن به نقطه ب میرسن. اینها رو دیگه نمیگن اوامر مولوی. اوامر مولوی وقتی که رئیس بگه انجام بده، رئیس بگه بکن نکن، این میشه مولوی. ارشادی میگه اگر انجام بدی به اونجا میرسی، ارشادت میکنن به اینجا. اینا دیگه تساوی و طرفینن. اگر یک جامعه این کارو انجام بده، تک تکش افراد به سعادت میرسن. امری نکرده، رئیس امری نکرده. ولی اگر انجام بدیم به اونجا میرسیم. حالا مردمون جامعه یا انجام میدن یا انجام نمیدن بنا به شرایطی که به وجود میاد. اینجا میشه اعتبار در مورد تساوی طرفین. پس انسان‌ها در مورد اموری که امر و نهی نداره و مباح است اعتبار میکنن که بالاخره یک طرف انجام بدن. چجوری اعتبار میکنن؟ به خاطر خوبی اون فعل، به خاطر نتیجه‌ای که برای این فعل گذاشتن. تو اون نتیجه اگه برای فعل بذارن و امر بکنن بهش میشه امر ارشادی، دیگه نمیشه امر مولوی. درات کاری چی شد؟ خیلی‌ها شریعت رو همینطوری می‌فهمن. میگن حرفای شریعت کلاً امور ارشادیه. امر مولوی نیستش به غیر از یک سری امور. حالا به خاطر اینکه عقل خودش مستقلاً می‌فهمه. حالا این در رابطه با شریعت و حالا این بحث نسبی گرایی اگر فرصت بشه یه صحبتی آخر کار می‌کنیم. اگر بشه. بخش آخر مقاله که جنبندی مقاله هستش، ارتباط اعتباریات با حقایق مرتبط با آنها یا کیفیت ارتباط علوم مجهول انسان با خواص واقعی. بین علوم حقیقی و علوم اعتبار چه نسبتی است؟ بین علوم ارتباطی و حقایق چه نسبتی است؟ از بیرون شما میتونید بگید چه نسبتی است بین علوم ارتباطی و خواص واقعی آنها، علوم اعتباری و خواص واقعیشون؟ خب محرک عمل دیگه چی؟
جهان
رو باش میسازیم. احسن، دیگه چی؟ موجب حرکت میشه دیگه. موجب حرکت است. مگه و تمام کارهایی که ما تو عالم خارج میکنیم و تمام اثرات واقعی که تو عالم محقق میشه با همین علوم اعتباریه. حالا نگاه کنید بیان علامه رو بخونید.
چنان که در آغاز مقاله گفته شد، گفتگوی ما در اعتباری درس بخش میشه. یک کیفیت پیدایش علم اعتباری از انسان.
که اینو توضیح دادیم.
کیفیت پیدایش کسرت در علوم اعتباری.
اینم که گفتیم انقسامات بود. سومیش میمونه که چیه؟ اینا فعل جمله گفتیم، یه بار دیگه می‌خوایم مرور بکنیم. حالا مرور می‌کنیم.
این سه مرحله خود را به حقایق یعنی به خواص واقعی خود ارتباط داده و به عبارت دیگر علوم ساختگی خود را توصیف می‌کند. اما همراهی کمالی خود استکمال
می‌کند. خب همینجا وایسید، به عبارت دیگر علوم ساختگی خود را توصیف، حالا گفتن توصیف هم ممکنه باشه، نموده و با حقایق کمالی خود استکمال می‌ورزد. یعنی انسان حرکت می‌کنه میره به سمت جلو. پس انسان علومی رو که مربوط به فعل خودش هست رو به وجود میاره و با علومی که مربوط به فعل خودش هست به کمال میرسه. قیمه یه تعریف از علم انسانیه دیگه. علومی که مربوط به امر انسانیه. علومی که مربوط به امر انسانیه. انسان علومی رو که مربوط به افعال خودش هست رو به وجود میاره. علومی که میخواد با اونها به کمال برسه. میخواد خودش رو توضیح بده، میخواد جامعهش رو توضیح بده و بعد به اون آرمانه که داره برسه. یک دسته علومی هستن. این علوم رو انسان چکار میکنه؟ به وجود میاره، جعل میکنه، توصیف میکنه. درسته؟ علوم مربوط به انسان. ما الان میخوایم جامعه تشکیل بدیم، میخوایم پول ببینیم مثلا تو جامعه چه نقش داشته باشه، میخوایم ببینیم رئیس تو جامعه کی باشه، میخوایم ببینیم ارتباط انسان ها با هم چطور باشه، میخوایم ببینیم که عرضم خدمتتون که چه نوع انسان هایی حاکم باشن. اینا همش به نظر تو متعلقات علوم انسانی نیست؟ تو رشته‌های مختلف. خب علامه داره میگه همه اینا اعتبار، ریشه در اعتبارات داره. خب تحلیلش کردیم. خب حالا اگه بخوایم علوم انسانی داشته باشیم چه کار باید بکنی؟ باید بریم سراغ اعتبارات انسان دیگه. یک پنجره جدیدی بر علوم انسانی باز میکنه. برای تغییر یا تحول یا تولید علوم انسانی باید سراغ اعتبارات رفت. اعتبارات باید تغییر پیدا بکنه تا علوم عوض بشه. حالا اعتبارات چجوری تغییر پیدا میکنه؟ یه بخشش همون سه تا تغییری که خود علامه گفت. جغرافیا و عرضم خدمتتون که اون تکرار و تلقین و یا پیشرفت و اینا قطعاً یکی دیگه از مثلا علومی که اعتبارات رو تغییر میده، طب اون شاخه دومش که تکرار و تلقین و فکر و اینا بود. خب مثلا حالا ما تلقین رو برداریم بجاش بذاریم چی؟ بجاش بذاریم مثلا دستور شریعت. اعتبارات رو عوض میکنه دیگه، تغییر پیدا میکنه. یا این که مثلا تلقین رو برداریم بذاریم مثلا اون چیزی که خود انسان میخواد. حالا خود انسان میخواد نه به معنای طبیعت خودش، خود انسان به معنای هوای نفس خودش. تا الان که گفتم طبیعت انسان حواس اون بود، هوای نفس نری. طبیعت انسان یعنی انسان از اون حیثی که یک موجود طبیعی هست چه ویژگی طبیعی داره. طبیعتاً در کنار هم زندگی میکنن، استخدام میکنن، فلان میکنن. اما یه قسم دیگه انسان از اون جهتی که یک هوایی داره اونو میخوایم حاکم بکنیم. وقتی اون حاکم بشه یک اعتباراتی به وجود میاد، علوم خاصی به وجود میاد. این که فردی میگه مثلا علوم انسانی غرب همش غرب زدگی به معنای همین هوای نفسانیه، شاید از این جهت میتونیم با این بیان علامه توضیح بدیم. که حتی بعد دکتر داوری خیلی تلاش میکنه که نگه هوای نفس، مثلا سوبژکتیویته و فضای قبلی رو نگه هوای نفس. ولی خب فردیت هست تو جملاتش دیگه، صریح هستش که میگه اینا هوای نفس هست و از این حرفا. خب با این کلام علامه میتونیم توضیح بدیم. اعتبارات که عوض بشه خب علوم انسانی به همین سمت میشه دیگه. حالا اگه بخوایم یک علوم انسانی داشته باشیم که متناسب با عرف و جامعه خودمون باشه، طبق این بیان علامه امکانش حداقل هست. این نفر پشت در نمیاد بگه یعنی چی علوم انسانی؟ یه علوم هست که با مشاهده و تجربه ثابت شده برای همه جوامع و اصلا اینجا و اونجا نداره و فلان. طبق این بیان علامه این حرف خیلی پایگاهی پیدا نمیکنه. یعنی نگاه پوزیتیویستی به علم مقداری شل میشه. البته علوم اعتباری ها، ولی در مورد علوم حقیقی همون نگاه که قبلا گفتیم هست. اما به نظر میرسه که واقعا این تعریفی که از علوم انسانی داره میشه به یک معنا علومی هستش که انسان در مقام عمل بهش احتیاج داره، که همون میشه اعتباریات. و این اعتباریات هم به این معنی نیستش که امروز این اعتبار بکنیم فردا اون اعتبار کردیم دیگه پس همونطوری بکشیم زیرش. نه، اعتبار کرده نمیتونه بکشی زیرش. اعتبار که بکنه بر اساسش حقایقی به وجود میاد، عالمی رقم میخوره، اونو میخوای چیکارش بکنی؟ اعتبارتو عوض بکنه، اون اعتبار اثر خودشو کرده تو حقیقت، تاثیر خودشو گذاشته، عوض میکنه یه تاثیر دیگه میذاره دیگه. اون تاثیرها رو که نمیتونه پاک بکنی، هر اعتباری تاثیری میذاره. دقت کردی چی شد؟ حالا این مرور رو انجام بدیم، باز اگه سوالی بود در خدمتتون هستم. بیایید اینجا رو بخونید. مقدمتاً نظریات زیرین رو باید در نظر گرفت. چند تا مقدمه هستش؟ 5 تا مقدمه هست و یه نتیجه گیری. سریع اگه بخونید تو 5 دقیقه میتونید بخونید.
جهات ماده که پای مشاهده و آزمایش خود رسانه‌ای و تعاملی
موجودات یافته اینا رو بررسی کرد.
هر موجودی دارای فعالیتی در دایره
هستی خود بوده و موجود غیر. پس یک، همه موجودات فعالن. انسان فعال، بقیه موجودات هم فعال هستن. و این فعالیت در چه جهتیه؟ بخونید شماره 2 رو.
مناسب و ملائم وجود خودش به نفع هستی و
بقای خود میباشه. همون حب ذات، همین مقدار کافیه. هر موجودی هم در عالم یک فعالیتی داره به نفع خودش، حب ذات، همه میخوان خودشون حفظ بکنن. خب 3، این فعالیت چجوری انجام میشه؟
واسطه حرکت.
حرکت پیوسته به واسطه حرکت شماره 3. خب
برم
4؟ نه، همون سرم بخونه ادامه شو. حرکت هایی
در هر موجود مناسب با ذات نشنجات که موجود فعال انجام داده و به قایت حرکت که کمال آمینی باشه نهایت شده و هستی خود رو تکمیل
میکنند. خب
البته خود وجود آن نیز از قانون حرکت مستثنا نبوده و شنکی در مقاله های آینده به یاری خدا به صوفی خانم رسان با حرکت جوهری متحرک میباشد. که این سخن از دانشمندان امروز
خب از 3 تا شد تقریبا همه موجودات فعالن. موجودات فعال دارن چیکار میکنن؟ در جهت حب ذات خودشون حرکت میکنن. حرکت میکنن یعنی همین تکاپو دیگه، زیست اجتماعی و فلان. البته یک حرکت دیگه هم داریم که هر موجود در ذات خودش، در ذات که نه، در جوهر وجود خودش، در وجود خودش حرکت جوهری داره دیگه. حالا این بحث سر جای خودشه دیگه. حرکت جوهری چیه؟ یعنی شما این حرکتی هم که نکنید، همین که صبح تا شب بخوابید، این ذات شما، وجود شما در حرکته، به سمت تعالی داره حرکت میکنه، به واسطه اینکه وجود هستید، از وجود مادی داره به سمت وجود مجرد حرکت میکنه، حرکت جوهری. همه انسان ها، کل عالم یک حرکتی به سمت کمال داره، حرکت جوهر کل عالم. وجود کل عالم یک حرکتی به سمت کمال داره. کمالش چیه؟ کمالش تجرده. از وجود مادی به وجود مجرد داره حرکت میکنه. کل عالم از وجود مادی حرکت میکنه، بشه مجرد، میشه عالم برزخ، عالم قیامت، که از این عالم ماده کل عالم حرکت کرده رفته تو یک عالم دیگه. یه بحث دیگه است. تک تک ما هم حرکت جوهری داریم. این حرکت مد نظر نیست. الان درباره حرکتی که ماها انجام میدیم، میخوایم غذا بخوریم، جامعه بسازیم. این حرکت ها شماره 4 با یک فکر و اراده صورت میگیره. بخونید خط اولشو. خب بله، حالا بیاید پاراگراف بعدی. پس علم یا فکر خب این علم چیه؟ چه نوع علمیه این؟ شماره 5 توضیح میده آخرین مقدمه.
علمی که مستقیماً و به واسطه وسیله استکمال فعلی انسان و سایر حیوانات است، علم اعتباری است.
نه علم حقیقی. دقت کردید 5 تا مقدمه چی شد؟ انسان‌ها و همه موجودات فعالن در جهت اون حب ذات خودشون حرکت میکنن، حرکت بر اساس فکره، بر اساس علمه. این علم و فکر یک علم و فکر اعتباری هستش. به چه معنا اعتباریه؟ توضیح دادیم. به معنی که بخواد انجام بده، کاری رو انجام بده، باید یک اعتباری رو صورت بده. دقت کردید چی شد؟ خب حالا بیاید صفحه بعد. از چنان که کدوم علوم؟ همین علوم اعتباری دیگه، توضیح دیگه نمیخواد دیگه. علومی که بین انسان و حرکات فعلی او رابط هستن، علوم اعتباری، همین اعتبار وجوب، همین اعتبار اجتماع، همین اعتبار استخدام. خب اینا علوم اعتباری هستن، نه حقیقی. گرچه اگرچه
علوم حقیقی نیز هرگز مستقیما نخواهند بود، چون که اثبات کردیم اعتبار حقیقت محض نمیشه.
نمیشود. چرا؟ گفتیم که اون چیزی که اعتبار میکند رو از یک حقیقتی باید گرفته باشه، مثل وجوب، مثل اجتماع، مثل اطاعت، از یک حقیقتی باید گرفته باشه که بعد اون جای دیگه بتونه اعتبار بکنه. پس نیازمند یک حقیقتی هم هستی. اون چیزی که بسیار مهمه و اگرچه، پاراگراف بعدی. بله بله.
فعل رو به وجود
نمی آورد. همین یه خط. ببینید دقت بکنید بچه‌ها این خطو. چنانچه این دستگاه تطبیق و توصیف وجوب نبود. که ما بخوایم وجوب رو از بیرون بگیریم، بین خودمون و اون غایتی که از آب خوردن بهش میرسیم که سیراب شدنه بذاریم. دقت کنید اگر این وجوب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ علوم و ادراکات حقیقی که در مورد آب داریم فعل را به وجود نمی آورد. علوم و ادراکاتی که در مورد آب داریم چیه؟ آب H2O، آب خیس میکنه، آب فلان، آب پایین‌تر داره میگه دیگه. میگه که ما اسم آب رو نمیدونستیم، بعد به ما گفتن که آب عنصری هستش که فلان یونانی ها شنیدیم که گفتن آب یکی از عناصر اربعه هستش، بعد فهمیدیم که آب از اکسیژن و هیدروژن. اطلاعات حقیقی که ما از آب داریم، این اطلاعات حقیقی که ما از آب داریم هر چقدر زیاد بشه باعث سیراب شدن ما نمیشه. حالا فهمیدید ارزش ادراکات اعتباری چیه؟ ما در مورد آب یک کتاب داستان بلدی، آب عنصر اربعه است، H2O، نمیدونم فلان، ولی سیرابمون نمیکنه. کی سیراب میکنه؟ وقتی که بریم آب رو بخوریم. کی میریم بخوریم؟ وقتی که علم اعتباری وجود داشته باشه، وقتی که بتونیم وجوب رو بفهمیم، بین خودمون و اون قاعده سیر شدن بذاریم و بعد حرکت کنیم بریم آب رو بخوریم و سیراب بشیم. تا وقتی که این علوم ادراکی و علوم اعتباری نباشه، هر چقدر علم حقیقی در مورد آب داشته باشیم مشکل ما رو حل نمیکنه. پس اون چیزی که راهگشا هستش برای انسان در جامعه علوم اعتباریه. حتی یه آبم نمیتونیم بخوریم بدون علوم اعتباری. یه طرف آبم نمیتونه بخوره، واقعا آبم نمیتونیم بخوریم طبق این بیان علامه، چون برای آب خوردن نیاز به اعتبار وجوب داری. اعتبار وجوب علم اعتباری، ادراکات اعتباریه. حالا برید در مورد، در واقع عرضم خدمتتون که آب کتاب بخونید، اعتبار علمتون رو زیاد کنید، فایده ای نداره. در مورد چیزهای دیگه هم همینطوریه. در مورد چیزهای دیگه تا وقتی که انسان فقط علوم حقیقیش اضافه بشه اتفاق نمیفته. اگه میخواید حرکت بکنید، اگه میخواید یه کاری تو جامعه انجام بدید، باید اعتبارات به وجود بیاد. اینجاست اهمیت علوم اعتباری. اگر علوم اعتباری علوم انسانی باشه، اهمیت علوم انسانی اونه که جامعه رو داره پیش میبره، محقق میکنه، روابط رو رقم میزنه و همه کارا رو پیش میبره. درسته؟ خب بیایید صفحه 158 پاراگراف دوم اینم بخونید.
از اینجا روشن خواهد بود که انسان پس از ادراک وجود فعل در انجام دادن حرکت فردیت خود هیچ گونه توقف نخواهد داشت، چنانکه در مواردی که ملکه کار رو داشته باشیم مانند ملکه تکلم هیچ گونه نیازی
به فکر نداری. پس اگر ادراک وجوب شد، حالا از این ور، اگر که این وجوب ادراک شد و این علم اعتباری اومد، دیگه توقفی نیست تو وقتی که اون قایته از بین بره که مثلا سیراب شدنه. حالا یک مثال خیلی ساده است، شما مثلا قایت‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیرید. یک جامعه می‌خواد به یک قایت اجتماعی برسه، به یک فرهنگی برسه. اینجا علوم انسانی نیازه که به اونجا برسه و تا وقتی هم که به اونجا نرسه متوقف نمیشه مگر اینکه اون قایتش دستکاری بشه. خب دیگه بقیه‌اش هم داره علامه همین مطلب رو توضیح میده، نکاتی رو مطرح میکنه و بعدش هم میخواد بگه که حالا بحث اون علوم اعتباری که وجوب رو در واقع جعل میکنه، میخواد بگه ما مجبور نیستیم در مواردی که با نظر بدوی فاعل اختیاری را مجبور میدانیم، نه مجبور نیستش. حالا توضیح داده، باز این توضیحش توضیح فنی هستش، در جای خودش بمونه. بقیه جاهاتی که من علامتی نزدم، فقط همین جمع‌بندی علامه توی همین به نظر من یه خط بود. 5 تا مقدمه گفتم، بعد از 5 تا مقدمه یک جمع‌بندی کردم که این علومی که میان انسان و حرکات فعلی او رابطه است علوم اعتباریه. این علوم اعتباری گرچه نیازمند به یک علوم حقیقی هست، ولی اگر نباشه حتی ما یک لیوان آب هم نمیتونیم بخوریم. حالا دیگه تو مثال من دارم مثلا میگم دیگه. خب دیگه حالا اون بعدش هم که اومده مسائلی که در این مقاله بیان نمودیم به شرح زیره، حالا 30 تا نکته رو میگه که اینا همش مرور دیگه. دیگه نگاه بکنید اونو، یک سلسله از علوم داریم که مطابق خارج از توهم ندارن. علوم اعتباری تابع احساسات هستن، هر اعتباری رو حقیقتی است. علوم اعتباری بی آثار خارجی نخواهند بود. 30 تا نکته رو گفته. الان نگاه بکنید، اگر هر کدومش به نظرتون واضح نیست بگید توضیح بدم، دیگه نخونیم از روش. نگاه بکنید، 30 تا اعتبار با چشم نگاه بکنید، اگر که هر کدومش همه رو خوندیم دیگه.
اعتباری صرفا در مورد انسان یا در مورد حیوانات هم
هست؟ هست، حیوانات هم هست، ولی نه همش. تو بعضی هاش ما با حیوان مشترکیم، تو بعضی هاش نیستیم.
گوش مصنوعی چی؟
گوش مصنوعی چی؟ خب چی هست؟ توضیح بده.
اعتباری رو برای بقای خودش میتونه به نظرتون انجام بده؟
خب اصلا مرادتون از هوش مصنوعی منظورتون چیه؟
مثلا ببینید ما احساس میکنیم که مثلا خب گشنه این میدون قضا بکنیم، میتونیم مثلا احساس کنه که مثلا نیاز داره به خودان چیزایی به خودش این رفت نیاز بکنی یا نه؟ یه انگار ادراک اعتباری برای خودش بسازه.
یعنی خود انسان یا یک موجود غیر از انسان؟ یک موجود غیر از انسان. خب
خودش یه ادراک اعتباری بسازه، مثلا بگه که یه کاری کنم رو هم بمونم، مثلا همونطوری که ما بگیم آفو کنیم به زنده.
تا اینجایی که الان ما داریم موجودات زنده تصویر میکنن اون هدف رو و اعتبار میکنن، و برای یک موجودی غیر زنده مثلا مثل هوش مصنوعی ما براش قایت میذاریم و بعد اون برای رسیدن به قایت کارو انجام میده، نهایتا میشه مرعوس ما دیگه، یعنی متعلق اختیار ما میشه و جزء سعی وجودی ما میشه، بخش از وجود ما میشه. اما ذیل عاقله ما داره کار میکنه دیگه. حالا اینکه بگیم نه خودش یه قوه عاقله مستقلی ممکنه پیدا بکنه یه حرف دیگه است. من تا اونجایی که من تحقیق کردم توی هوش مصنوعی، خود اون کسایی که سردمدار هستن توی فضای غربی این حرفو نمیزنن، اما تو کشور ما این حرفو میزنن. نمیدونم چرا اونا هم نمیگن که یه عاقله به وجود بیاد که بعد بتونه فیلم ساختن. مثلا حالا ماتریکس مثلا تا یه حدش اینطوری، ردی پلیر وان اینطوری هستش که حالا سال 2000 قبل 2000 ساخته بودن، ولی دانشمندانش این حرفو من ندیدم بزنن که بگن که یه چیزی میاد به محاذات انسان خودش اختیار داره و نسل انسانو میخواد از بین ببره. ولی تو کشور ما خیلی مثل اینکه گرم شده و گرفته. نهایتا یک موجودی از بسیار پیچیده، ادراکات بسیار دقیق که میتونه کار ما رو توسعه بده دیگه. شما مثلا میخواد یه اعتبار، میخواد یه کاری انجام بده، هزار تا اعتبار رو باید بسنجی. اینا رو همه رو میدی به او توی یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه همه این اعتبارات برات میسنجه، یه دفعه یک مقاله 10 صفحه رو توی یک ثانیه برات میاره. سرعت میده. ولی ذیل عاقله انسان و ذیل اون حقیقتی که انسان داره درک میکنه کار میکنه، یعنی ابزار میشه برای انسان. من میتونم بگم مثلا همین اعتبار رئاست انسان نسبت به او هستش، ولی اگه برعکس بخواد بشه، انسان بخواد بشه مرؤوس او، نمیدونم.
استاد یه چیزی هست توی اینتر راجب یادگیری،
حالا گوش مصنوعی بذاریم کنار، از مقاله بپرسید، از مقاله سوالات نگاه کردید سیتا رو وقت همون ما الان وقت الان تو وقت اضافه هستیم، بعد بریم دیگه. خب بفرمایید شما. نه دیگه، هر اعتبار حقیقتی است، یعنی اعتبار وجوب. وجوب از کجاست؟ خود وجوب باید حقیقتی داشته باشه. که گفتیم که نسبتی هست بین من و اعضای خودم، این وجوب رو میگیرم میذارم بین من و آخر. هر اعتباری یک وجوبی باید داشته باشه، یک حقیقتی باید داشته باشه. فکر کنم همین سوال اول، همین سوالتون اول جلسه هم همین بود دیگه، که هر اعتباری اون چیزی که ما میخوایم بین خودمون و اون قایت اعتبار بکنیم خودش باید یک حقیقتی داشته باشه، تو این عالم باید باشه، یک ادراک حقیقی باشه. این اونه. بله نه، نمیتونیم اینطوری بگیم. نه شما وقتی که علوم حقیقی رو ممکنه درباره علوم حقیقی بخوای تحلیل بکنی، کنش واکنش انجام بدی، علوم حقیقی قوه خیال و تخیل تصورات رو با هم دیگه میپردازه، با هم دیگه چست و بحث میکنه، یک موجودی به وجود میاد، پردازش میکنه، همش هم علوم حقیقیه. علوم اعتباری دارم میگم وقتی هستش که انسان میخواد عملی انجام بده، میخواد کاری انجام بده. برای کاربردی یعنی چی؟ اگه بخوام اونا رو با هم دیگه ادراکات قبلی رو بخوایم بزنیم گله هم دیگه صغرا کبرا کنیم مثل جدیدی به وجود بیاد، باز میشه ادراکات حقیقی. خب برای یک فعلی یعنی که خب برای یک کاری، اون کاری یک قایتی داره، درسته؟ اون قایت رو میذاریم بین خودمون و این اطلاعات قبلی حقیقی و اون قایت اعتبار وجوب صورت میگیره. بعد اگر این به هم دیگه چسبوندن اطلاعات قبلی لازم باشه، اینا صفت وجوب میگیرن و انجام میدیم. اگر هم که نکنه، یعنی اون قایته رو میخوایم انجام بدیم، قایت فعل رو. توی این قایت فعل مثلا من میخوام برم اصفهان، قایته، خب باید برم سوار اتوبوس بشم برم فلان دیگه. حالا اون قایتی که شما دارید میگه ممکنه از مقدماتش پردازش علوم حقیقی قبلی باشه، اگه باشه خب صفت وجوب میگیره، اگه نکنه. حالا در رابطه با تناظر علوم انسانی و اعتباریات اگر کسی خواست توی بله بیم پیام بده مقاله هست میدم بخونم، یه 40 صفحه هستش. آره اگه خواست براتون میفرستم. ولی این یک تلقیه ها، یک تلقیه از بیان علامه است، ممکنه که نظر علامه این نباشه. خب سوال داشتون شما بفرمایید. خب
مثلا ما اعتبار میکنیم که جامعه قراره به سمت کمون نهایی حرکت کنه، جامعه میتداوله،
ما این اعتبار نمیکنیم، ما این قایته، ما قایت کمون نهایی رو تصور میکنیم، یه تصویری میسازیم، مثلا کمون نهایی این ویژگی ها رو، ویژگی الف ب جیم دال رو داره، اینو به عنوان قایت میذاریم اونجا، اینو اعتبارش نمیکنیم. ویژگی هاشو استحصال میکنیم، میگیم 1 2 3 4، اعتبار نمیکنیم. اینجا اعتبار اصلا معنا نداره. چرا؟ خب اینا علوم حقیقی هستند، هنوز اعتباری نیستن. شما ممکنه درباره کمون ساعت ها کتاب بنویسی و ویژگی ها رو بهش اختصاص بدی، هنوز وارد علم اعتباری نشدی. اعتبار نه به معنی که ما بهش اعتبار میدیم، بیا این اعتبار من بهت دادم برو حال کن، این که اعتبار به این معنا نیست که. یه کمون هست، ویژگی های داره، تو هنوز علوم حقیقیه، میگیم کمون ویژگی های 1 2 3 و 4 داره، خب تموم شد، هنوز علوم حقیقیه. اگر بخوایم کمون رو محققش بکنیم، اون موقع علم اعتباری تازه به وجود میاد. نه، باید یعنی که من باید کار انجام بدم، اون کمون باید این ویژگی رو داشته باشه، که من بایده که اشتباه به کار بردیم. اون کمون ویژگی هایی دارد، اون که اصلا آدم، اون کمون که مختار نیست که بهش بگیم باید یا نباید، باید متعلق انسان مختار میشه، تو باید این کار رو بکنی یا نکنی. که مثلا میگیم کمون باید 5 تا ویژگی داشته باشد، این تسامح در لفظه. تو علوم حقیقی کمون این ویژگی ها رو دارد، 1 2 3 4، باید اونجا اگه هست باید به معنای هنجار باید بکنی که نیست،
توصیف جامعه‌ای
داره، اصلا توصیفه، اون باید به معنای توصیفه، یعنی این ویژگی ها رو دارد، باید داشته باشن، این دارد. باید وقتی به کار میره در مورد کسی که اراده داره باید به کار انجام بده، باید بری برام آب بیاری. خب نه نه از بایده بر نمیاد، از همه که از حدود حقیقی بر میاد هستش، نه از باید. این که میگه هر اعتباری را حقیقتی هست، یعنی هر اعتبار یعنی عبرت، یعنی عبور دادن چیز را از جای دیگر و به جای دیگر منتقل کردن. هر این یک حقیقتی دارد. حقیقت چیه؟ حقیقت همون چیزی هستش که میخوام اینجا برش داریم بذاریم جای دیگه. که بعد ما وارد عمل بشیم و کار رو انجام بدیم، مثلا وجوب. ولی اون قایت رو که می‌خوایم بسازیم کمون باشه، هر چیز دیگه‌ای باشه، هر چیزی که بهش نسبت بدیم نسبت باید نیست. این ویژگی‌هایی رو داریم برمی‌شماریم. علومش هم علوم حقیقیه، هنوز هنوز علوم حقیقیه. فکر چی شد؟ این که مثلا میگیم بیاید یک جامعه رو اعتبار بکنیم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. الان جمله من غلط اندر غلط بود. جامعه رو اعتبار بکنیم یعنی چی؟ جامعه رو توصیف بکنیم. علوم حقیقی هستش که فلان ویژگی رو داشته باشه، بازم علوم حقیقی هستش. خب هر وقت گفتیم من میخوام جامعه رو محققش بکنم، بسازمش، اینجا علوم اعتباری میاد مثلا. علم انسانی اینجا میاد مثلا میگه چه کار بکن چه کار نکن. علوم انسانی تجویزیه بیشترش تا توصیفی. اگر هم توصیف میکنه تو توصیفش تجویز داره. تجویز میشه اعتبار، توصیف میشه علوم حقیقی. درسته؟ اینم که میگیم حقیقتی هست، حقیقت یعنی اون چیزی که میخوایم برداریم بذاریم بین خودمون و اون قایت، اون یک حقیقتی باید باشه. از جیب اون چیزی نمیتونیم در بیاریم. وجوب استخدام از حل و اخف اجتماع تو طول تاریخ همه این مفاهیم رو انسان در نسبت با طبیعت فهم کرده. رئاست رو گفتیم چجوری فهم کرده، استخدام رو گفتیم چجوری فهم کرده. یک حقیقت رو باید در بیرون باشه که ما اون رو بفهمیمش. بعد اونو کجا به کار میبریم؟ اونجا که بخوایم عمل بکنیم بین خودمون و اون قایت قرارش میدیم. الان مشکل هنوز هست یا حل شد؟ چی؟ باید بیشتر تعامل بکنیم شاید. یا من با یه زبان دیگه میخوام بگم. حالا وقت نیست، اگر نگفتم که دیگه براتون توضیح بده شاید بهتر بشه. بعضی وقت زمان الکن میشه از توضیح بیشتر. اگر سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید. علوم انسان، حالا علوم اعتباری دیگه. خب بله دیگه، حتما این امکان هستش. شما قواعد و نظر روانشناسی رو ببینید برای چی محقق شده و برای چی محقق شده. همونطوری موش کافی کنید، موش کافی میگید، میرید به اعتبارات اولیه. انسان میخواست این کار بکنه پس این کار کرده. بله تاریخ علم باید خونده بشه، تاریخ روانشناسی باید خونده بشه. از کجا این نظریه به وجود اومد؟ نظریه اومده که انسان یه کاری انجام بده. وقتی میخواست یه کاری انجام بده قاعدت رو تصور کرده، بعد اون موقع شروع کرده به حرکت کردن. خب اینجا علم اعتباری میشه دیگه. نه اینکه من اعتبار میکنم، به این آخرین جمله من این هستش، اعتبار میکنیم علوم انسانی رو اعتبار میکنیم، نه اینکه من اعتبار میکنم اینطوری، یعنی هر دنبی بدون قاعده من یه حرفایی میزنم یک جامعه رو میسازم و اعتبار میکنم الف به جیم دال را. این اصلا نیست، اعتباریات این نیست. یه جامعه رو توضیح میدیم که الف به جیم دال داره، هنوز علوم حقیقیه، علوم واقعی داریم توصیف میکنیم. اونجایی که میخواید حرکت کنید برای ساختن، برای حتی از آب خوردن بگیرید تا ساختن تمدن، اینجا علوم اعتباری میاد وسط. علوم اعتباری علوم عملی هست. حتما مقاله رو یک بار هنوز تا فراموشتون نشده همین امشب یا فردا نهایتا، پس فردا دیگه قضا میشه، باید قضاش انجام بدید، یه بار این 30-40 صفحه رو مرور بکنید. خب یه چیزی هم بنویسید، نکاتی زیرش خط بکشید. بالاخره اسراف میشه دیگه، مثلا مداد خریدیم استفاده نکنید. یه خور با مقاله کلنجار برید. اگر که این کارو کردید بعدش نوبت میرسه که خانش های پیرامون مقاله رو بخونیم. خانش های زیادی داره، 4-5 تا خانش اصلی داره که چجوری فهمیدن. اونا رو که بخونیم بعد ناخودآگاه تو رشته خودتون یه چیزای پنجره های باز میشه. من میتونم تحقیق کنم، پژوهش کنم. باور نمیکنید انجام بدید. به سلامتی. بفرستم.